غرب را متهم کرد که در نظر دارد گرجستان را به صورت یک پایگاه نظامی علیه روسیه درآورند و اخطار کرد به حضور نظامی خود در مناطق استراتژیک گرجستان تا زمانی که لازم باشد ادامه خواهد داد. وسایل ارتباط جمعی آمریکا امروز گزارش دادند سناتور هیلری کلینتون امشب با سخنرانی خود در کنوانسیون دموکراتا در شهر دنور به صورت ستاره این کنوانسیون در می آید. ولی این سخنرانی در این حال آخرین گفتار او در مبارزات طولانی انتخاباتی خواهد بود. وی از کلیه طرفداران خود می خواهد که سناتور اوباما برای ریاست جمهوری آینده آمریکا حمایت کنند. در لس آنجلس از ساعتی پیش از ظهر آتش سوزی های بزرگی در منطقه شمال غربی این شهر در منطقه آگورا لاستیل صورت گرفت که هنوز ادامه دارد. این آتش سوزی ها در حال حاضر در مناطق الافزار ادامه دارد و تلاش ماموران آتش نشانی در محل صرف آن می شود که از سرایت این آتش سوزی به مناطق مسکونی جلوگیری کنند. این آتش سوزی تا نزدیک مناطق مسکونی گسترش یافته است ولی هنوز دستوری در جهت تخلیه مناطق مسکونی صادر نشده است. دود شدیدی در هوا پراکنده است و تنها یک خط از فریوی 101 برای عبور و مرور اتومبیل‌ها باز است و همین امر باعث بروز ترافیک شدید در فریوی 101 شده است. این آتش سوزی در نزدیکی فریوی 101 همچنان اخلال‌های زیادی را در این فریوی موجب شده است. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی 84 درجه فارنهایت برابر با 29 درجه سانتیگراد است که در هنگام شب به 65 درجه فارنهایت برابر با 18 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام.
من اسمم نوید هست. من سال دومم UCLA 19 سالم. کمک ازم دارم رشته چوز کنم.
اوکی عزیزم. چی الان دو سال اول بیشتر چی خوندید؟ البته میدونم جنرال ایجوکیشن هست. ولی اصلا با چی نوشته بودید که میخواید وارد UCLA بشید؟
من under neuroscience هستم. راستی نمیرستم میخواستم چی بشم. سو من ایسه سخت‌ترین گرشتم.
خب جی پی ات چقدر بود از دبیرستان؟
از دبیرستان مثل 4.0 بود. خیلی راستی خیلی کلاسای honors AP داشتم.
کمک داد. SAT چند بود؟
SAT هم 1900.
Very good. بسیار خوب. خب حالا چه چیزای دوست داری یا دلت میخواد بخونی؟
اون مثل پرابلم هم هست. دنبال مثل پشنم. ولی نمیدونم راستی جوری اونو باید پیدا کنم.
خب الان درسایی رو که برداشتی یا درسایی که قبلا داشتی کدومش رو بیشتر دوست داری؟ دلت میخواد راجبش بیشتر بدونی؟ اول راجب درس، حالا بعدا میرسیم به کار و شغل. یعنی اول اون
راستی مثل ساینس خیلی اینترستینگ به من، رشتش مثل خیلی میستریسه. ببخشی فارسی
میکنم. نه that's okay عزیزم.
رشتش خیلی اوپنه، راجبش از دنیا زیاد راجبش بلد نیستیم. میتونیم
چه چیزهای خودت خوندی جدا از درس مدرسه؟ اصلا چه درسهایی برداشتی تا به حال تو این مدت؟ برداشتی درسی یا نه؟
زده کمیستری برداشتم، بیولوژی، زده جورنالیزم برداشتم.
خب دیگه غیر از اون چی؟
کلاس انگلیش برداشتم.
نه میدونم، چه رشته دیگه ای رو غیر از اولی که گفتی دوست داری هنوز؟
چه رشته ای؟ راستی نمیدونم.
اوکی. خودت اولا یا اصلا فرض کن 5 سال قبل اگر ازت میپرسیدن چه جوابی میدادی؟
دکتری.
یعنی میخواستی پزشک بشی، MD. الان هنوز اون رو دوست داری یا دوست نداری؟
دوست دارم، راستیش هم دوست دارم، میترسم. آخه میدونم از وبسایت ها میخونم مثل GPA برای دانشگاه مد سکول خیلی بالاست، مثل دانشگاه UCLA خیلی آسونه مثل average student باشی.
خب آخه آدمی که اوریج هست تو زندگیش آخرش هم اوریج میمونه دیگه. اگه با اوریج بودن راحتی خب یه راهشه، ولی اگر میخوای جزء یک کسانی باشی که حالا جزء تاپ 1% 5% 2% whatever هر کدومش مورد نظرته دیگه نمیشه اوریج بود دیگه. اگه حاضری اوریج زندگی کنی، اوریج باشی، خب اون یه مسئله است، اون انتخاب توئه. ولی علاوه حالا آدم اگه درس نخونه معمولا چه میکنه؟ از اون گذشته خودت بهتر میدونی، اگر مثلا در UCLA الان نمره B بگیری، احتمالاً اگر در هفته 10 ساعت، تازه 10 ساعت هم نه، تا شاید 5-6 ساعت بیشتر بخونی، نمره تو میتونی A کن. برای که واسه اینا که روی کرو اگر نمره میدن و اینها غالب اوقات هم چیزی. بنابراین من مثلا در هفته 5 ساعت بیشتر بخونم ولی بتونم به هر هدفی که دارم، هر چیزی که دوست دارم برسم، تا اینکه اون 5 ساعت رو مثلا میشم تلویزیون تماشا کنم یا تو خیابون یا تو مال بگردم یا پای تلفن با دوستانم یا پای یه مقدار بازیای کامپیوتری، بعد آخر کار 70 سال 80 سال تو زندگیم یه چیزی بشم یا یه کاری بکنم یا یه درآمدی داشته باشم که دوست ندارم. من فکر میکنم ما که اینجا یه فرصتشو داریم و یه اپورتونیتی داریم، دلیل نداره که در حدی که میتونیم، نمیخوام اصلا آدم رنج بکشه، زحمت بکشه. من با توجه به توان و هوش، اینتلیجنس و هوشی که تو داری، من مطمئن هستم که به راحتی میتونی همون 4-point استودنتی که بودی حتی تو UCLA باشی. و اگر اونجا باشی بعدم امتحان، اگر بخوای پزشکی بخونی، نه اینکه من نظری دارم، امکت رو بخوای بگیری، احتمالاً حتما بیش از 30 خواهی گرفت و در نتیجه میتونی به یه دانشگاهی که بخوای بری بری، اگر دوست داری. یعنی اگر به من بگی نمیخوام پزشکی بخونم اصلا حرف، اگر به من بگی که میترسم اصلا ترس نداره، برای اینکه اولا من درسمو میخونم و دنبالش میرم و بعدم اگر تو یه لیسانس مثلا بیولوژی داشته باشی یا هر چیزی نزدیک این و معدل نزدیک 4 باشه یا 4 باشه، حالا برفرض که اصلا نخوای پزشکی بخونی، هر رشته دیگه بخوای بخونی میتونی بخونی، اونم یه دانشگاه خوبی مثل UCLA. اینه که من فکر کنم ترسی به نظر من نداره. ببین اگر واقعا نگران نبودی و فکر میکردی که میخوایی و میتونی، چی انتخاب میکردی؟ اگر همچنان پزشکی رو دوست داری، پزشکی. هنوزم بدون تردید 2 رشته است و 2 درسه که درس قرن 21مه، 21st century. یکی کامپیوتر، یکی بیولوژی. یعنی بیولوژی و کامپیوتر، این 2 رشته هایی هستن که تقریبا همه علوم دورشون میچرخن. حتی تو موضوع روانی اجتماعی هم بدون تردید مسئله اصلی و اساسی از طریق آگاهی‌های بیشتری که ما به روی مغز انسان پیدا میکنیم، که اصلا یه موضوع پزشکیه، بیشترین آگاهی را حتی پیدا میکنیم چرا مردم از نظر سیاسی یا اقتصادی یا مذهبی چنین میکنن یا نمیکنن. یعنی آخر کار همه اینا میاد به تغییرات بیوشیمیایی مغز، به تغییرات الکتریکی مغز. بنابراین اگر یک کسی دوست داره و بعدم یه همچین فرصت و اپورتونیتی داره که تو داری اینجا عزیز، دلیلی نداره که برنامه تو عوض کنی. علاوه تو میتونی به راحتی سال دوم بری، سوم هم بری. حالا یه کمی مشکل شده ولی هنوز میشه رشته ها رو کمی عوض کرد. نه اصلا با لیسانس بیولوژی بیاری بیرون، بعد مثلا حتی بخوای بری یه رشته دیگه بخونی، بخوای بری وکیل بشی کسی باید کاری نداره، بخوای بری مهندسی بخونی کسی باید کاری نداره، بخوای بری اقتصاد بخونی یا MBA بگیری، هیچ مشکلی نخواهد بود. برای که روزی که از یه دانشجوی خوب در یه رشته‌ای که بیشتر پایه و مایه علمی و ساینتیفیک داره لیسانستو میگیری، با نمره خوب تقریبا همه جا میتونی بری. بنابراین گرفتن این دوره 4 سال یا لیسانست با نمره خوب مثل اینکه یه کلیدی به تو میده، یا اون چیزی که ما ایرانی بشکیم شاه کلید یا مستر کی، که تقریبا همه درها رو به روی تو باز میکنه. در حالی که اگر این مستر کی و این کلید اصلی رو نداشته باشی، هی باید امیدوار باشی درها باز باشن یا در بزنی که درتو باز کنه، و حتما بسیاری از درها فقط از طریق کلید هستن که باز میشن. بنابراین همیشه روی تو بسته است. من در ایران عزیز اون زمانی که استاد دانشگاه تهران بودم، یکی از حرفایی که به جوانا میگفتم این است که برای بسیاری از ماها مدرک تحصیلی فرمان و آزادیه، یعنی makes you free، و اینکه تو رو آزادت میکنه، حالا میتونی انتخاب بکنی. در حالی که روزی که آدم اون حداقل رو نداشته باشه، حالا همیشه مجبوره، یعنی تو حالا باید این کارو بکنی، از بیرونم به تحمیل میشه، they force you. و خیلی متفاوتی که آدم تو زندگیش آزادی داشته باشه و بتونه خودش انتخاب کنه تا اینکه دیگران برش انتخاب کنن. بنابراین صرف نظر از اینکه پدر و مادر چه گفتند و چه خواستن که اونا رو بگذار کنار، خودت نگاه کن ببین چه دوست داری. ولی به من اصلا تو با این همه توانایی عزیز نگو که میترسم، اصلا جایی برای ترس نیست. درس خوندن، تو درسو میخونی 2 ساعت 5 ساعت 10 ساعت بیشتر بخونی، نمرت از C میاد به B، از B میاد به A، به همین سادگی. یعنی چیزی نیست که بس تو بخوان یه کاری بکنی یا تو جنگ و درگیری باشی. بله یه دانشکده‌های خوب و معتبر یه رقابتی درشون هست، ولی تعداد زیادی دانشکده پزشکی وجود داره و معمولا اگر از یه دانشگاه معتبری مثل UCLA تو فارغ التحصیل بشی و نمرت 4 یا نزدیک 4 باشه و یه مقدارم خودت رو برای چیزایی که لازم هست آماده کنی، امکت خوبی هم بدی، میتونی بری. پس من اونجا مشکلی نمیبینم. و به نظر من یه آدم تو زندگیش قراره یه مقدار هدفی رو بزرگ و مهم بگیره، یعنی اصلا این مهمه که آدم بخواد یک کس مهمی بشه، نه به خاطر دیگران، به خاطر خودش، به خاطر اینکه اونه که انسان رو میسازه یا ویران میکنه. اینه که اگر دوست داشتی و همچنان داری پزشکی، اگرم نه میتونی بری رشته دیگه، ولی الان اگر دو دل هستی همچنان همون رشته‌ای که باش آمدی، مخصوصا با تأکید به روی مغز، یعنی ماجرای نوروساینسی که داری راجبش حرف میزنی، به نظر من الان بهترینه. و نه تنها در جهت اینکه بزرگترین احتمالا شغل و کار و خدمت رو و با خودش موقعیت یعنی پوزیشن و حتی از نظر درآمدی هست، به همه رشته های انسانی مرتبطه. گفتم ما آخر کار باید مسائلمون رو از طریق شناخت بیشتر مغز حل کنیم، و الان حرف های دیگر همه حرف های حاشیه‌ای و در حقیقت بر اساس حدس و گمانه. It's a guessing. اینجاست که تو با فکت و واقعیت روبرو هستی. بنابراین من همچنان پیشنهادم این است که خودتو اذیت نکن. هر وقتم دلت خواست میتونی عوض بکنی، به هیچ کس هم مربوط نیست، انتخاب توه. ولی الان شاید با همون رشته‌ای که وارد شدی، اگر با همون فارغ التحصیل بشی یا با نمره خوب و جی پی ای خوب، بعدن هر جوری که دلت بخواد میتونی انتخاب کنی. ولی اصلا نگران چیزی نباش، به علاوه تو کار و کوشش خودتو میکنی، شد شد، نشد نشد. ولی تازه در زمینه یه کاری مثل تو نشدن نداره، همینقدر که بخوای خواهد شد. برحال خوشحال شدم باید صحبت کردم. مرسی عزیز.
مرسی.
روزت بخیر. بای عزیز. موفق باش. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشی.
Camden House of Beverly Hills برنامه های فرهنگی و هنری خود را با مدیریت خانم زهرا مستشاری اعلام می‌دارد. دوشنبه های هر هفته گرد همایی اعضای انجمن همبستگی مشاغل، سه شنبه دوم سپتامبر جشن همگانی ها، جمعه 29 و شنبه 30 سپتامبر امیر رسایی، پیمان مسعود، هنرمند ارزنده، فتانه، حسن تشکری، کاظم رزازان و گروه رقص در کمدن هاوس، یک شنبه 31 آگوست. نمایش از ایز، برنامه از علی فخردین و یارانش. پنج شنبه، جمعه و یک شنبه ها حسن تشکری، رزازان و هنرمندان محبوب در کمدن هاوس بدون موزیک چارج. تلفن کمدن هاوس 310-285-98-48 310-285-98-48 کمدن هاوس.
نترس، شما برای خرید مرسدس بنز از فلچر جونز احتیاج به مأمور مخفی ندارید. سلام، من کامران تابش با احترام شما را دعوت می‌کنم تا برای انتخاب و خرید مرسدس بنز مورد علاقه‌تان از میان بیشتر از 2000 اتومبیل با رنگ‌های گوناگون از فلچر جونز دیدن کنید. من کامران تابش فقط یک تلفن با شما فاصله دارم. رضایت شما در هر قیمت و شرایطی ضمانت من است. فلچر جونز موتور کارز، مرسدس بنز، نیوپورت بیچ.
شنوندگانی گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در منطقه اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد. سخن درباره چگونگی شکل و فرم گرفتن شخصیت، پاسخی است به پرسش کیستم من و چگونه میتوان خود را تغییر داد. از چهارشنبه 10 سپتامبر تشکیل و تغییر شخصیت در ایرواین. کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی انسان و ناچار توجهی به جنبه‌های روانی، خانوادگی، آموزشی و بالاخره سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مذهبی. از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در اولمپیک کلکشن، چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ از پنجشنبه 11 سپتامبر در اولمپیک کلکشن. هر دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعتون $100. همچنین به آگاهیتون میرسونم که اگر مایلید آنچه که من درباره پرورش و تعلیم تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی دارم که شامل 40 برنامه هست و حدود 70 ساعت، یا آنچه که درباره ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و افسردگی و شیدایی و سرخوشی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت که هر کدام حدود کمی بیش از 8 ساعت و در مجموع 25 ساعت هستن، و یا آنچه که در سمینار آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده و خوشبختی گذشته که به صورت سیدی و دیویدی موجود هست، یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با وبسایت holakui.com holakoue تماس گرفته اونها رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام،
بفرمایید. بله، ممنون میشم اگه بلندتر فقط صحبت.
بله، خواهش
سه ذره صداتون خشخش داره، این میشه برای تلفن کاری کرد ممنونتون میشم. بله. نه اینکه خیلی بد شد.
الو.
حالا بهتر شد، بفرم جان.
آقای دکتر، من خدمت زنی زنم به خاطر که از دوستان من که ایران زندگی میکنه. ایشون یه آقای هست 45 سالشونه. من پدر مادرم با پدر مادر ایشون یه روز ازدواج کردن و ما با هم تقریبا بزرگ شدیم. زمان آخرین گروه دانشجوهایی بودن که اعزام دانشجو بود به خارج، موقع که انقلاب شد، ایشون رو پدر مادرش فرستادن به اتریش و ایشون اونجا سالیان سال تنها زندگی کرد و درس. البته بگم که پدرش خیلی آدم،
من ببخشید قطعتون میکنم و چون قسمت کارگردان فنی ما خیلی صدای شما یه اضافه خشخشی داره، اگر دستیه میشه جاتون عوض کنید و شنونده های ما، چون برخی ها با اشکال برنامه رادیو رو میگیرن، این دیگه کارو خرابتر میکنه.
بله، من دستی نیست تلفن خونه، ولی سعی میکنم نزدیک بیس تلفن وایستم. بهتر شد
کمی و اگر بلندتر صحبت کنید حداقل کمی اون رو جبران میکنه. بله،
بعد در صورت ایشون رو فرستادن اوسیش برای اعزام دانشجو و ایشون تا سالها اونجا درس میخوندن. حتی منم چند بار رفتم اوسیش ایشون رو دیدم. و حالا داستان رو کوتاه کنم، اینا ایشون رو 7-8 سال پیش، ایشون مهندسی نفت خوندن، خیلی درس سنگینی هم تو اوسیش خوندن. پدرشون خیلی مالی بودن، مقداری هم انقلاب شده بود، ارزا قطع شده بود، بسا سختی کشید اونجا. بعدم چند سال پیش، حدود 7-8 سال پیش، از طریق سفارت ایران تا اتریش ایشون به عنوان مریضی که پیدا کرده بود آوردنش ایران، تحویل پدر مادر دادن و ایران تشخیص دادن که ایشون پانارویا داره. یعنی همش من اصلا ایران بودم چند ماه پیش، میگه که همش فکر کنه دولتی و دنبالشن، میخوان بگیرنش، میخوان بکشنش، همش اذیتش میکنه.
آیا واقعا یه چیزایی را میبینه؟ نه میبینه و میشنوه یا فقط فکرشو داره؟
نه فکرشو داره.
نه صبر کنی، نه ببینید، این دو تا نوعه. یکی هست که من فقط یه نظر و باوری دارم که اون به عنوان یه شخصیت شکاک و سوءظنیه، برخی از اوقات اختلال شخصیتیه، برخی از اوقات در حقیقت بیماری روانی. اما یه زمانی هست که نه، من واقعا یه چیزایی رو میبینم، یه چیزایی رو میشنوم، یه چیزایی رو حس میکنم، یه چیزایی رو بو میکنم. اون دومی اگر هست وارد حریم میشه، اسمش اسکیزوفرنی یا بیماری روانیه، اون یه مقدار مسئله جدیه.
نه ببینین، چیزی نمیشنوه. مثلا میگم من ایران بودم، یه آقای از در خونه‌ش رد میشه، بعد مثلا این داره سوت میزنه به من، میگه ببین این داره سوت میزنه، این ماموره میخواد من اذیت کنه، مخصوصا سوت میزنه که من اذیت کنه.
خب نه بیماره، حالا ممکن اسکیزوفرنی باشه یا نباشه.
حالا مثلا اصلا از خونه بیرون نمیره، با هیچ کی رفت آمد نمیکنه. بعد که اومد ایران رفت سر کار، توی شرکت آلمانی تو ایران استخدام شد، ولی خب به خاطر همین سوءظنی که داشت کارش هم از دست داد. به هر صورت الان چندین سال تو خونه است، مثلا شب تا صبح تلویزیونه آلمانی و ماهواره نگاه میکنه، تمام روز میخوابه، مشروب زیاد میخوره، سیگار خیلی میکشه و حرفش اینه که من سربار جامعه ام و پدر مادرم رو خیلی دارم اذیت میکنم و خیلی دلش میخواد بمیره. چند بار سال دست خودکشی زده، حتی به مادرش میگه که من هفته پیش به مامانش حرف زدم که من سربار جامعه، من پسر خوبی نیستم، من 45 سالم، باید زندگی داشته باشم، مزاحم شماهام، خودم جرأت ندارم خودم بکشم، چند بار کشتم نشده، خواهش میکنم یه جوری اگه من دوست داری منو بکشید. بعد دکتر تو ایران گفته این اسکیزوفرنی نیست، این پانارویا داره. حالا من سوالی که از شما دارم اینه که آیا این دو تا مریضی چه فرقی با هم داره و آیا تشخیص به نظر شما با این یه مقدار مختصر درست؟
نه، مادام که کسی چیزی رو ببینید، مادامی که هالوسینیشن یعنی هذیان نداره، که این هذیان میتونه یه بو رو حس کنه که بویی هست که نیست، یا یه چیزی رو ببینه که نیست، فکر کنه یه آدمی اینجا یا اونجا نشسته که نیست، یا یه صدایی رو بشنوه که معمولاً سه نوعه، یا کسانی تو مغزش حرف میزنن یا بهش فرمان میدن یا داره با یه کسایی حرف میزنه. اگر اینا نباشه اسکیزوفرنی نیست. اسکیزوفرنی نوع شدیده. مفهوم و لغت اسکیزوفرنی در حقیقت معنی دو پاره شدن و دو تکه شدن مغزه، یعنی کسی سیستمش به هم ریخته. در حالی که ما یه مقدار میتونیم بیماری فرض کنید که دلوژنال دیسوردر باشه، که نوعش حالتهای سسپیشس و شکاک بودن و سوء ظن نیست، یا اختلال شدید شخصیتی باشه که به عنوان پارانوید پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، که باورش این است که اصلا یه توطئه بزرگی در کار است و زیر هر کاسه نیم کاسه ای هست و همه چیز به نوعی در ارتباط با او هستن، که البته وقتی که حالت شدید باشه با خودش ممکنه یه تصورات و تخیلاتی هم به وجود بیاره. البته برخی از اوقات این حالت کنار یه بیماری های مثل افسردگی شدید یا افسردگی با شیدایی سرخوشی منیک دیپرشن هست. اشاره کردید به پدر خسیسش، اون خصاصت بیماریه، یعنی از یه حد که میگذره شما با یه بیمار رو بگیرست.
بله پدرش اصلا بیماره، ما همه قبول داریم.
بنابراین اون یه زمینه شو داشته. تو خانواده باید چک کرد که زمینه افسردگی چیه، زمینه حالت شیدایی و سرخوشی یا استراب یا وسواس چه بوده. باید چک کرد برای که کمک بکنه به تشخیص. باید نگاه کرد به موضوع شکاک و سوءظن و خشمگین و عصبانی بودن. ماجرای خودکشی مسئله جدیست. خودکشی معمولا تو آدمایی که فقط پارانوید پرسونالیتی دیسوردر دارن کمتر دیده میشه. اون به اون مرتبط نیست. اون معمولا با خودش میتونه علاوه بر اون اختلال شخصیتی و یا حالت فکر باطلی که در این زمینه‌ها داره، میتونه حالت شیدایی یا سرخوشی یا فقط دیپرشن داشته باشه. یعنی دو تا بیماری به هم گره خوردن، یکی یه اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر، یکی فرض کنید افسردگی، و چون هر دوتاش به این اندازه که میفرمایید شدیده، کارو مشکل کرده. بنابراین دو تا قدم رو حتما باید بشه، یک یه تشخیص کامل میخواد، دو به هیچ وجه بدون دارو درمانی این مشکل حل شدنی نیست. و معمولاً یه همچین آدمی شرایط و موقعیت و روابطش باید به صورتی تنظیم بشه که بیماری رو تشدید نکنه و یا مسئله و گرفتاری به وجود نیاره. در غیر این صورت خب مسائل و مشکلات بیشتری برای خودش و اطرافیانش به وجود میاد.
ببینید ایشون مثلا اصلا از خونه بیرون نمیره. مثلا من که میرم ایران یا مامانم اینا که ایران زندگی میکنن، تنها جایی که میره و تلفن میکنه یا مام بابای منن یا من که برم ایران میاد منو میبینه. به هیچ کس اعتماد نداره. هیچ کسو نمیبینه.
خب دیگه اختلال شخصیتی است. ولی نوعش شدیده و همونطور که عرض کردم همراه هست با یه مقدار اون چیزی که به عنوان بیماری روانی میشناسیم، یعنی ایشون یه بیمار سایکاتیکه، یه بیماری است که بدون دارو درمانی اصلا نمیشه این سیستم.
بعد داروهاش هم خب نمیخوره، دکتر میگه من چیزی نیست دارو بخور. شما میگه شما نمیفهمید، من اینایی که میگم هست. مثلا میگم روز بهش کامپیوتر نمیخری، میگه اگه کامپیوتر بخرم اینا میان سی کامپیوتر من، بعد برای من ساین میفرستن، من اذیت میکنن، میخوان من اذیت کنم.
خب حالا اگه بهش بگید بکن به ساین رو ببینیم، اون وقت است که نشون میده چی میگه. چون ببینید به صرف اینکه بگه اونا این کارو میکنن، همچنان میمونه تو مرز اسکیزوفرنی و البته میتونه اسکیزوتیپال باشه. یه چیزی به اسم اسکیزوتیپال پرسونالیتی دیسوردر که شبیه اسکیزوفرنیه و یا حتی میتونه اسکیزوتیپال یعنی مثل تیپ اسکیزو. یه چیز دیگه میتونه باشه اسکیزوافکتیو. اسکیزو افکتیو چون اینا میدونید وقتی تفاوت تشخیص هست و مثلا اسکیزو افکتیو یا اسکیزو افکتیو میتونه از طریق دارو به مقدار زیادی کاملا کنترل کنه. اسکیزو تیپال بیشتر اختلال شخصیتیه و بنابراین نوع برخورد و معالجش متفاوت و تا زمانی که تشخیص درست داده نشده و اینکه کدام کار میکنه. این مطلبی که میگید راجع به داروها هم خودش همین مهمه. استدلال او برای دارو خودش نشون دهنده بیماری دیگه، یعنی بله. شما وقتی نظری درباره موضوعی دارید که موضوع عقیده و نظر نیست، مثل که بگید بعضی‌ها فکر می‌کنن در جهان درخت وجود داره، درخت وجود نداره، اینا به نظریه دیگه. خب معلومه شما با یه آدمی روبرو هستید که حرف همینجوری عجیب و غریب می‌زنید. این درست مثل دوستانی است که در این زمینه‌ها برخی از وقت فکر می‌کنن کشف تازه‌ای کردن درباره دارو و چیزای از این قبیل. مهمش اینه که برخورد درستی با هر موضوعی داشته باشه و اینکه در رو به روی خودش بسته و اینها نشون دهنده گرفتاری است. اصلاً انتظار زیادی نمیشه داشت، ولی سابقه خانوادگی همیشه در این زمینه کمک میکنه که این بیماری از کجا اومده. خیلی از اوقات هم میدونید افراد یه زمینه و آمادگیشو دارن، بعدم حوادث و اتفاقات سخت و بد دوربرشون این گرفتاری‌ها رو براشون به وجود میاره. به هر حال شما در یه خانواده گرفتار و بیمار این بچه رو بزرگ کردید و بعدم حوادث دوربرش هم متاسفانه کمکش نکرده که بتونه این اوضاع رو بگذرونه. الانم نه تشخیص قطعی درستی شاید داده شده، نه واقعا کمک دارویی لازم بشه.
دکترش توی ایران گفته بهش که این اسکیزوفرنی نیست، پانورویا داره. حالا من نمیدونم.
نه خب ببینید ناراحت میکنم. اسکیزوفرنی 5 نوع داره. یکیش هست اصولا به عنوان پارانوید اسکیزوفرنی اصلا میشناسنش. بنابراین یعنی یکی از انواع پنجگانه اسکیزوفرنی همون اسکیزوفرنی مورد سوء زن. حالا جالب اینه که تقریبا بدترین نوع اسکیزوفرنیه، ولی بیشتر از هر اسکیزوفرنی به دارو پاسخ میده و خیلی میشه راحت کنترلش کرد. به هر حال اصولا کسی که ذهن شکاک و سوء زنی داره میدونیم که مغزش چگونه عمل میکنه و بهم میگه که بهتر از بقیه انواع اختلالاتی با این شدت به دارو جواب میده. ولی اگر یک کسی به دلیل همین بیماری دارو رو اصلا مصرف نمیکنه، خب شما گرفتارید. ولی پدر و مادر خیلی انتظاری از این نمیتونن داشته باشن، یعنی و که از توش چیزی در بیاد، چون این آسیبا متاسفانه مثل آسیبای جدی است که من و شما مثلا نصف بدن اون سخت سوخته باشه. حالا توانایی پزشکی دیگه اون حد نیست که اینو درستش کنه. و ضمن مبادا زنش بدن یا چیزایی.
نه 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 اصلا نمیتونن.
خوشحالم از
ولی. اصلا اونجا نمیرسه. پس شما معتقدین که یعنی فکر میکنین که اگر این ترس دارو هم باشه فایده نداره.
نه ترس دارو داره، کنترلش میکنه. آدمایی هستن که تو این وضعیت هستن میتونه روی کار عادی و معمولی بگیره یا فرض کنین در یه چارچوب محدودی که خیلی چالش و مبارزه نداش باشه زندگی کنیم. این درست میسین که مثلا فرض کنیم من و شما اگر یه ذره پامون در رفته میتونیم آهسته جوری لنگان لنگان بریم یا توی مهمونی، ولی دیگه فوتبال نمیتونیم بازی کنیم، در حالی که او احتیاج برای زندگی احتیاج به بازی کردن فوتبال داره. ولی معمولا بچه‌ای که اینقدر آسیب دیده به این راحتی ها میشه یک کمی کمکش کرد که حداقل تا حدودی خودکفا باشه، مزاحمتی برای کسی فراهم نکنه. ولی این کسوش بچه سالمی در بیاد یا مرد سالمی در بیاد متاسفانه آسیباش سنگین شدید.
یکی از حالات دیگه که داره خیلی هم مهربون، مثلا مامانش اگه خود مثلا کار میکنه که مثلا مرتب خوب باید بهش سرویس بده، بعد مثلا میاد میگه مامان دست درد گرفت خسته شدی نمیخوام اینقدر برای من کار کنی، یعنی همش میدونه که
خب آخه نه اینا نمیدونه از اونها مثلا بچگی و کودکانشه دیگه، اونا که آخه نشان دهنده یه آدم سالم نیست. مثلا اینکه فرض کنین شما 100 مایل رانندگی کردید، من وای همینجوری قش کنم برای شما که این همه راه رو اومدید، خب سوار ماشین شدید ای بسا دوستم داشتید رانندگی و اومدید دیگه. نه اینا که نشون دهنده خوبی و مهربونی است، نشون دهنده کودکی و یه حالات متفاوت و متغیری است که ذهنش به جنبه‌های مختلفی از فعالیت‌های خودش و دیگری توجه می‌کنه و اونجای مدتی میمونه، از توش چیزی در نمیاد. یعنی اینا نشون دهنده نه خوبیه نه نشون دهنده سلامتی.
نه منظورم خوبی نبود، منظورم بود که انقدر قدرت تشخیص داره.
نه نداره، همون هم نداره عزیز. اتفاقاً از من دقیقاً نیست که چه تشخیصی به مادرش آدم برگرده بگه دست در میونه، یعنی کی دستش در میکنه؟ درست مثل اینکه بندم دوستان حالا اینکه شکایتی دارم همه میگن خسته، مثلا خسته نیستم. من بسیار سر حال هستم، کاری هم که میکنم خسته کننده نیست. تازه این لغت خسته نباشید هم حدود 100 خورده سال قبل این عرض کنم دهاتیایی که میمدن شهر رو عمله بودن از بس کار سنگین داشتن همه خسته میشدن، بهشون گفتن خسته نباشید. بنابراین حالا دوستانم رو خط رادیو تلویزیون من فهم خسته نباشید. خب یه چند دفعه گفتم مثل الان ولی دیدم هیچ فایده نداره و اصلا هیچ نقطه دیگه هم نیست. خسته من نیستم، من سر حالم، تلویزیون بودم الان اینجا هستم، بعدم میرم سر کلاس تا ساعت 10 شبم خسته نیستم، فقط چون ساعت 10 شده باید تمامش کنم. علت که این عرض می‌کنم خدمتتون، می‌خوام که آخه ارتباط نداره کسی به من بگه خسته نباشی، مثلا فکر کنم
اینو منظورم اینه که این ابره از اینکه مریضه، ابره اینکه
نه نیست آخه نیست. ببینید چون یادتون جمله قبلی نه نه
سرباره
نه نه آخه حرف مفملی دیگه، سرباری یعنی چی؟ مرد برایش به جای مثل این است که من برگردم بگم که من مهمون شما هستم چون سربار شما هستم، می‌خوام خودم بکشم. خب نه مهمون نه، یا پاشو ظرفا رو بشو، یعنی چی؟ پاشو دواتو بخور. نه ببینید اونا استدلال درستی نیست، یعنی یک کسی نیست که رابطه این موضوع با هم مرتب باشه. شما مثل این مونه که فرض کنید که همین الان حرفی که میزنه من سربار هستم، خیلی خب سربار هست، میخوای سربار نباشی باشه صبح نرو شب بگیر بخواب صبح باشه برو سر کار، مثال. خب چی جواب میده؟
خب میگه ولی که اینا مامورامون
ده. خب پس ببینید، پس دیوونه است دیگه. آخه قربونتون. نه ببینید، نه میخوام بگم اصلا برایش تشخیصش چیز قائل نباشید. اینکه یه حرفایی میزنه درست مثل اینه که شما فرض بفهمید برید سراغ بچه 3 ساله امتحان کنید، چون از بچه 3 ساله بپرسید مثلا چرا خورشید میاد بیرون، به شما یه جواب میده، 5 تا جملهشو بنویسید، بس گرفتین. مثل که یه سوالی کرد که اصلا یه بحث فلسفی است که تو دوره دکترا درس میده، ولی معناش نیست که پسر 3 سالی یا دختر 3 سالی فیلسوفه که. اینم یه مقدار حرفای پراکنده ای میزنه که غالبا کلیشه ای.
من اصلا نمیفهمم
جان،
یه برای من اصلا نمیفهمم.
خب دیگه نه، شما با یه بیمار روبرو هستید. اگه بهش بگی خب اصلا کجاست، وقت چی میگه؟
میگه اصلا منفی نیستن، اینا میخوان
ها اشعه میفرستن.
اصلا بله اصلا منفی نیستن، میخوان بیان منو بگیرن، میخوان فقط نه نمیخوان منو بگیرن، فقط میخوان منو اذیت کنن. تو خیابون میدونن من از دوست دارم، بعدم یه سوت میزنن، سویچشون رو میچرخونن تو دستشون، هر کی سویچش رو اینجا بچرخونه میگه این به خاطر اینکه من اذیت کنه میکنه.
نه ایشون بیمار از ایشون دیوانه است، برای اینکه یه چیزی رو داره میگه که با واقعیت ها نمیخونه و ایشون دارو میخواد. حالا اینکه کدام یک از این انواعی است که به هم ریخته، حالا من کاری ندارم، علتی هم با این صراحت میگم برای اینکه بیخود هیچ توجیه نکنیم هیچ کدام از کارهاشو هیچ، یعنی چون شما اگر با بیماران روانی اینجوری صحبت کنید ممکنه برای 3 دقیقه 5 دقیقه ببینید درست. مثلا فرض کنید یکی از مشخصات اسکیزوتیپ آل پرسونالیتی دیسوردر اینه که متکلم با شما یه بحث نیم ساعته داشته باشه همه معقول و منطقی، اما یک مرتبه مثلا میگه البته من خواستم اینو بهتون بگم که من از مادرم متولد نشدم، استثنان پدرم منو حامل شد.
نه وقتی که ما با هم بحث نمی کنیم، مثلا من ایران بودم اومد خونه ما، از صبح تا شب خونه ما بود با هم حرف زدیم گفتیم خنجر، اصلا هیچ نه سرم پرم میگه نه هیچی،
همون دیگه. بنابراین پس بنابراین اگر اینه بیشتر اسکیزوتیپاله، ولی اسکیزوتیپالی است که یه مقدار زمینه اختلال شخصیتی مربوط به پارانوید داره، ولی گفتگوی من شما به جایی نمیرسه. یعنی یک کسی است که باید با خود او صحبت کنه، برای که عرض کردم این انواع چنگانه که اسکیزوتیپال، اسکیزو افکتیو، اسکیزوفرنی، بایپولار، دیپرشن با سایکاتیک فیچر، شما فقط پارانوید پرسونالیتی دیسوردر، اینا تمام احتمالات ممکنه این حادثه است یا مخلوط و ترکیبی از اینا و یا حتی چیزهای دیگری که میتونه باشه، نوعی از دیلوژنال دیسوردر، نوعی از فرض کنید حالتهای خاص شخصیتی توی برخی از اوقات همراه با یه مقدار اشکالات جدی افسردگی، حتی میتونه بوردرلاین باشه، برای که بعضی از اوقات اون حالتهای شک و سوءظن اونجا هم هست.
خیلی ممنون دکتر.
به هر حال من فکر کنم که تمام توصیه‌تون این است که بهترین دکتر رو پیدا کنن و فرصتی برای ارزیابی داشته باشن و بعدم احتیاج به دارو داره. برای خوشحال شما.
سوالی از شما دارم. ایشون مامانشون اگه بخواد این برنامه شما رو از طریق کامپیوتر گوش کنن، اگر امشب نتونن گوش کنن
دیگه هیچ وقت دیگه نخیر، به هیچ وقت نخیر متاسفانه،
فقط امشب.
بله تمام، خواهش میکنم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
امان از دست این موهای سفید، از این طرف رنگ میکنی از اون طرف در میاد.
آره میدونم چی میگی.
حالا خرجش یه طرف، این همه مواد شیمیایی که آدم مرتب به موهاش بزنه حتما خیلی ضرر داره.
100%. اما چرا از رنگ موی گیاهی استفاده نمیکنی؟
مگه همچین چیزی هم هست؟
آره، فلورو کالر تنها رنگ موی گیاهیه که بدون استفاده از مواد شیمیایی و آمونیا تهیه شده، بدون بو، موهای سفیدو کاملا میپوشونه و خیلی هم با دوامه. من مدت هاست که فقط از فلورو کالر استفاده میکنم.
از کجا باید خرید؟
به شماره 310-435-5726 تلفن کن، سفارش بده. رنگ موی گیاهی فلورو کالر محصول کشور ایتالیا، همراه با دستکش و کاندیشنر مخصوص به شما عرضه می شود. برای سفارشات کلی و جزئی و اخذ نمایندگی در سراسر آمریکا با تلفن 310-435-5726 و یا از وبسایت yourhaircolor.com دیدن کنید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424. 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
نمیشه.
هیچ غذایی به خوشمزگی غذای رستوران جوان
نمیشه.
310-207-5555
باید جون نمیشه.
رستوران جوان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو،
با من هستین آقای دکتر؟
بله بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
تشکر از برنامه خوب و آموزنده‌تون. من یه سوالی در مورد پسر 21 ساله هم دارم، ازش هم اجازه گرفتم که با شما مشورت کنم و ایشون اینجا هم هست و هر چی که شما توصیه بکنید که اون رو ما انجام بدیم.
ببخشید شما چند تا فرزند دارید؟
من یه فرزند دارم، ایشون هم 21 ساله.
اون وقت چه مدتی از آمریکا تشریف دارید؟
ایشون اینجا دنیا آمده، من حدود 60 سال اینجا هستم.
اون وقت همسرتون هم با شما هر سه با هم زندگی میکنی؟
من حدود 5 سال پیش از همسرم جدا شدم و همسرم پدرشون امریکایی.
خب میفرمودید.
بله، من پسرم به من میگه که من مید لایف کرایسیس دارم الان، این ترمی که خودش استفاده میکنه، و میگه که الان در مورد رشته تحصیلیش نمیتونه تصمیم بگیره و یه مقدار کانفیوز هست. و تو این چند سال گذشته من پسرم بعد از دانشگاه اومده خونه، چند بار به من گفته که من ADD دارم و من بهش گفتم که خب تو چرا این فکر رو میکنی؟ به حال دلایل برای خودش داشته، هیچ وقت ما اینو دنبالش رو
نه خب چرا نرفتی دنبالش؟ یه آزمایش همه رو روشن میکنه.
چون آقای دکتر وقتی دبستان بود پسر من تست شد برای ADD، یکی از معلماش
آخر ازم 15 سال قبل معلمش تستش کرد. معلم چی کار است؟
نه، معلمش گفت که ایشون ممکنه ADD شده باشه، مدرسه یه قراری گذاشتن تستش کردن و اون دکتری که با من تماس گرفت چند تا دلیل آورد که گفت ایشون ADD نداره و این طبیعیه که ایشون به هر حال اینطور فعال هست و تمرکزش به هر شکلی که هست.
نه سب کنید. شما به اون آخه نباید بسنده میکردید. بله مال 15-16 سال قبله. بعدم پسرتون میگه من ADD دارم. درست بس که من به شما بگم که مثل این که فشار خون دارم، یه آزمایش ساده این مشکل رو حل میکنه. میخوام ببینم چرا جدی نگرفتی؟ برو چرا وقتی یه کسی حرفی میزنه یا یه دلیل و بهانه‌ای داره و بعد خودش میتونه چیزی بگه و ای بسا تشخیص قبلی غلط بوده. ضمناً این تست علاوه بر ADD یه مقدار گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده. یک بارم هست تقریبا روایی، یعنی لایبیلیتی رو عرض کنم که ولیدیتیش هم اصلا یه چیزی اونور 95%. بنابراین تکلیف ما رو مشخص میکنه. حالا اول حالا بفرمایید، میگه ADD دارم، اگه بهش بگید چرا ADD داری چی به شما جواب میده؟
میگه که من وقتی که درس میخونم نمیتونم فوکس بکنم و بعد وقتی که دو صفحه میخونم بعد متوجه نمیشم چی خوندم و بعدم در واقع پسر من چند تا کار رو با هم در آن واحد انجام میده. اولا که خیلی اکتیو در انواع اقسام ورزش ها هست، مسافرت، غیره، خیلی زندگی، حالا من نمیدونم مثلا این تاثیر داشته در بچگی یا خیر، خیلی به چیزای خیلی زیادی استیمولیشن زیاد بوده توی زندگیش از اکتیویتی، ورزش، مسافرت و غیره.
نه خب ببینید عزیز، دو چیزه، یکی اینکه این چیزا زیاد بوده، دومی که اون یه چمچی چیزایی رو میخواسته و به دنبالش بوده و همچنان هست. اینکه زیاد بوده که خب زیاد بوده، آدمی که به زور میبرنش ورزش وقتی خودش نخواد برش نمیره. ولی الان اگر همچنان حرف شما این هست که چنین هست، میتونه یه کسی باشه که اصلا قصه ADD اونقدر مطرح نیست که شاید اون دکترش هم گفته و نظرش درست باشه. فرزند شما حالت چون هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی هم گفتی اونم نداره، حالت منیک رو داره، یعنی حالت شیدایی و سرخوشی داره، یه چیزی عکس دیپرشن. حالا یه سوال من این است که برخی از اوقات اولا فارسی حرف میزنی یا نه؟ چون برنامه متأسفانه با زبان فارسی، چرا نمیذید خودش با من صحبت کنه؟
میتونم ازش بپرسم
اگر میخواد؟ اگه نمیخواد که هیچ،
اگر اشکالی نداره آقای دکتر من ازش سوال کنم.
جان
آقای دکتر مایل هست فقط یه اتاقیه که الان میاد با شما صحبت بکنه.
شما من بگید که تو خانواده شما و خانواده همسرتون موضوع افسردگی رو داشتید یا نه؟
اونجا که من اطلاع دارم آقای دکتر خیر.
مسئله استراب و نگرانی و وسواس و خشم و اینها رو چی؟
اون هم تا اینجایی که من اطلاع دارم خیلی.
میشه من بگید بزرگترین اشکال شما با همسرتون که از هم جدا شدید چه بود؟
همسر من آدم ریسکی بود در کارهای بیزنسش.
خب ببینید ریسکی بود فرمودید نه؟
بله.
خب این درست مشخصه آدم منیکه دیگه، یعنی این مشخصه رفتار اجتماعی و خارجیشه. یعنی ببینید شما اگر با یه نفری که با این مسائل کمی مثل من کمی که من آشنا هستم آشنا بید، همون روز اول تکلیفتون روشن میکنه. چرا دنبالش نرفتی تعجب میکنم، برای که ای بس با یه گزارش راجبه به من بفرمین همسرتون چقدر پر جنب و جوش و فعال و پر انرژی و اینها بود، چگونه بود؟
همسرم؟
آها.
بله من و همسرم هر دو از یه نظر خیلی مثل هم بودیم. منم همینطورم، خیلی هر دو فعال بودیم و هستیم، هم نظر بیزنسی هم از نظر فیزیکی، ورزش و غیره.
خب حالا سوال من این است که هیچ کنم از شما برز غزبات بود که بیافتید و حوصله نداشته باشید و خسته و بی انرژی هم باشید، یا فقط همون حالو داشتید؟ یعنی شما از متوسط مردم میگید، اینجوری که میگید فعالتر بودید، آیا برخی از اوقات هم بود که از متوسط مردم بی حوصله تر و بی علاقه تر و بی انرژی تر باشید؟ چه شما چه ایشون؟
حالا من شخصا خیر، من همان به هم میگم خودم احساس کنم آدم بسیار متعادلی هستم در موارد مختلف. پدر ایشونم خب خیلی بعض وقت ورزش میکرد یا خیلی کار میکرد خسته میشد، ولی اینطوری نبود که کمتر پیش اومد که ایشون کار یا ورزش بکنه یا ورزش نکنه یا کار نکنه. یا ایشون واقعیت اینه که ایشون ورکهالیک بود، یعنی این یک کیس خاصی بود، ایشون خیلی خیلی کار میکرد و من فکر میکنم ورکهالیک بود اصلا.
خب آخه خب آخه اون که خب اون میتونه منیک باشه ازم، شما خودتونم یه علامی از اون رو نشون میدید. شما میذاره برخلاف نظر متخصصین دوربرتون که متخصص نیستن متعادل نیستی، شما فشارتون پیداست، یعنی نشون میده اضافه انرژی دارید، از حرف زدنتون پیداست، یعنی و نوع کار و جمله هاتون. ببینید چون این مسائل زمینه شدید ارثی داره، بسیار مهمه اونا شناخته بشه. حالا ای پسرتون آمده و دلش
برواسته، اگر اجازه بدین آقای دکتر.
حتما.
خب آقای دکتر
جان،
اون نه نمیخواد که پای رادیو بیاد. شما اگه سوالی دارید.
نه من فقط عزیزم نمیدونم شما پرسشتون از من چیه، اگه لطف کنید به من، شما که اطلاع دارید بپرسید سوالتون چیه، من اگر مطلبی تو اون زمینه باشه ازتون.
من در واقع فکر کردم که با شما مشورت کنیم که اگر شما فکر میکنید که احتیاج به تست باشه، اسم یک نفر شما چند بار
100% شما 100% احتیاج به تست دارید، اصلا تردید نکنید عزیز. برای که گفتم شما علائمی رو به من نشون میدید، حرفایی میزنید که زمینه برای کمبود توجه و تمرکز، بیش فعالیتی، یعنی ADD ADHD، برای افسردگی، برای افسردگی و شیدایی، برای استرابی که موجب بیقراری میشه که پسرتون میگه من دو ساعت دو صفحه میخونم حواسم یه جای دیگه است، یا بالاخره گیر دادن به یه موضوع که وسواسه، و همه اینا رو تست مشخص میکنه. یعنی که بهترین کار این است که یه تستی رو بدید، شاید این بیش از 90% موضوع رو یک بار برای همیشه مشخص میکنه، و اگر لازم بود با یه مقدار حالا یا مصاحبه است یا تستای دیگه است که در همه زمینه‌های پزشکی و به ویژه روان درمانی و روان پزشکی مسئله اصلی و اساسی تشخیص، وقتی تشخیص داده بشه، مثل آدرسی که ما میدن میدیم حالا کجا هست منزل این دوست، اگه آدرس نداشته باشیم مهم نیست که چقدر او رو دوست داریم و چقدر مایلیم به اونجا بریم، میتونیم سخت گرفتار بشیم. بنابراین به نظر من شما کار تست رو انجام بدید، و اگر دوستی رو که اسمشون رو عرض کردید، آقای دکتر محسن محمدی هستن، شماره تلفنشون هم 818-451-66-66 من توصیه میکنم، مثلا که الان مدارس باز در این میشه یا بعضیش باز شده، اگر فرزندان اون علائمی از کمبود توجه و تمرکز، بیش فعالیتی، یا به هر حال علائمی از افسردگی و اضطراب نشون میدن، بهتر است که با یه روانشناس صحبت کنن، و اگر ADD و ADHD هست، بهترین کارش تست که زمینه‌های دیگر هم مشخص میکنه، و همونطور که عرض کردم اگر هست به دلیل دقتی که این تست داره تکلیف رو روشن میکنه که هست و معلوم میکنه که چه باید کرد. شما هم به نظر من حالا که فرزندتون اینو میخواد، حداقل این آزمون رو از اونجا شروع کنید، امیدوارم همون هم جواب رو بده که چه خبره. امید من بیشتر این است که هیچی نباشه، و اگر اونا نباشه بعدن میشه صحبت کرد، چون خیلی از اوقات شما یه فرزندی دارید، یک مادری داره ایرانی، پدری داره آمریکایی، دو پدر و مادر به هر حال مشکلاتی داشتن، از هم جدا شدن، سه فرزند تک و تنهاست، خود همه اینا تمامش به اصطلاح شاید یه مقدار ریس فاکتوره برای این که ایشون یه مقدار حالات و یا رفتار و یا به هر حال نوعی از زندگی رو داشته باشه یا پیدا کنه که خودش هم باش راحت و راضی نیست، همونطور که شما هم ممکنه خوشحال نباشید، چون این علائم همه به هر حال هر کدومش به تنهایی مسئله سازه. در نتیجه یه ارزیابی در این زمینه و یا اگر این کافی نبود یه ذره کلی‌تر همیشه میتونه کمک بکنه که خاطرتون آسوده باشه که میدونید چه خبر است و اوضاع چه هست و چه باید کرد. بنابراین امیدوارم که تماس بگیرید اگر خواستید، یا به هر کس دیگری، و این مشکل رو یک بار برای هم شرح بدید. خوشحال شدم.
متشکرم از راهنمایی شما دکتر.
سلام می‌کنم.
لطف کردید.
رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام.
سلام.
آقای دکتر، من قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم یه سوال کوچولو و سریع در مورد سمینارتون داشتم. هفته پیش در بین صحبتاتون با یه شنونده فرمودید که قصد دارید سمیناری در زمینه شخصیت سالم، نرمال و بیمار توی فرمودید یا اکتبر یا نوامبر داشته باشید.
درست.
میخوام بدونم که این سمینارتون مثل همه سمیناراتون دفعه 8 هفته برگزار میشه و یا در طول یک هفته؟
نه، اون قصدم این نبود. نه، چون همونطور که عرض کردم وقتی که کنفرانس های من یا کلاس های من، کنفرانس و کلاسیست که همش خودم هستم، بنابراین تقریبا همشونم جز مورد استثنایی که نخواهد بود، الان 17 تا موضوع هست، هر کدومش 8 هفته است، پس اون به کنار. اما وقتی راجع به سمینار صحبت میکنم، اصولا لغت سمینار مالی که چند نفرن، به هر حال درش گفت و شنودی هست، میزگردی هست و چیزایی از این قبیل، اون با همکاری دوستان دیگری است، و حالا چون فرمودید به دنبال 8 نفر از دوستان روان درمانگرم، یعنی سایکوتراپیستم، که درباره هر کدوم از این 10 تا اختلال شخصیت، چون برخی از اینا احتیاج به گفتگوی 2 ساعته داره، برخی 1 ساعته و برخی نیم ساعته، برای که این 10 تا بعضیاشون هم مهمترند، هم شایع‌تر هستند، هم برای دوستان ایرانی دانست دانی های بیشتری رو باید در اختیارشون گذاشت. بنابراین فکر من این بود که 8 نفر از دوستانی که روان درمانگرن، برای یکی دو تا از اینا روان پزشک بهترینه، برای بیشتر اونا کلینیکال سایکولوژیست یا روانشناس و یا دوستانی که به هر حال روانشناس خانواده یا فامیلی تراپیستی که تو این زمینه ها کار کردن، ولی کار کردن، آگاهی دارن و بعد توانایی ارائه مطلب رو به زبان فارسی دارن. چون برخی از اوقات دوستان آگاه و دانایی هستن ولی با زبان فارسی مشکل دارن یا اصولا در جهت بیان مطلب، چون اینا باید ضبط بشه در اختیار دیگران قرار گرفته بشه. این است که حالا که فرمودید این دعوت رو داشتم که اگر دوستان روان درمانگر به معنی عام سایکوتراپیستی هستن که در زمینه اختلالات شخصیتی واقعا کار کردن، نه اینکه یه چیزی رو دوست دارن یا یه سخنی عمیق و وسیع و سنگین و دقیق درباره هر کدوم از اینا که بتونن حداقل اون برنامه رو پر کنه، میتونن با من تماس بگیرن. و این نه کاملا متفاوته، احتمالاً دو راه رو برش هست. یکی اینه که چون احتمالاً یه بحث 24 تا 30 ساعته هست، حداقل 4 تا مثلا یک شنبه باشه که فکر کنم اون مناسب تره، بنابراین 4 تا یک شنبه فرض بفرمایید از ساعت 2 تا 8 یا 9 که بتونه 5 تا 6 تا سخنرانی یک ساعت اونجا صورت بگیره. به دنبال همچین برنامه‌ای هستم، یک کمی مسئله جا رو دارم، ولی چون اون دوستان فقط قرار یک سخنرانی داشته باشن، معمولا اگرم آگاهی و تخصصی در این زمینه دارن و کار کردن، میتونن برای یه برنامه یه ساعت اون رو حاضرش کنن. قسمت مربوط به شخصیت سالم و نرمال رو به دلیل زمینه‌های فرهنگی و یک کمی آشنایی با مسائل اجتماعی علاوه بر مسائل روانی و اینکه سال‌های سال در موردش کمی مطالعه یا نگاهی داشتم رو احتمالا خودم انتخاب خواهم کرد. به همین جهت است که اون به صورت برنامه احتمالا یک شنبه است، شاید هم شنبه و یک شنبه باشه، ولی فکر کنم بیشتر به سمت 4 تا یا 5 تا یک شنبه حرکت کنه از ماه اکتبر تا نوامبر که قبل از پایان سال بتونم اون رو درش بیارم و بعدم اگر به صورت سی دی یا دیویدی در بیاد در اختیار همه دوستان به ویژه هموطنان خوب عزیز در ایران قرار بگیره. برای اینکه این مثلا امروز هم رو خط تلویزیون مطرح شد، ما در ایران با یه اختلال شخصیتی عام داریم روبرو میشیم. مثلا یه چیزی است که به نظر من مثل زمینهای اقتصادی یا سیاسی که یک مقدار شکل و فرم عجیب و غریبی پیدا کرده، از نظر روانی هم مثل اینکه در یه تحول و استحاله جامعه ایران هست که به هر حال اونایی که اونجا هستن بیشتر و بهتر میدونن، ولی شاید آگاهی‌های کلی و عمومی بتونه برای اون دوستانم مفید باشه. به هر حال من در خدمتتون هستم.
بسیار ممنونم. حالا فقط من یه کوچولو بگم، شما هیچ وقت توی برنامه‌ها و سمینارهاتون اینجوری نیستش که در طول یک هفته مثلا از دوشنبه تا جمعه بعد از ظهرها برگزار بشه؟
آخه اون معمولا احتمال اینکه یک کسی تمام هفتهش رو آزاد کنه اگر از قبل خبرش رو داشته باشن هست. من برنامه‌های مختلف، اون ببینید انتخاب شماست. من در خصوص اینکه مدت برنامه 2 ساعت باشه یا 3 ساعت، هفته یه بار باشه یا 2 بار، ساعت 6 تا 9 باشه یا 7 تا 10 باشه یا 8 تا 11 باشه، همه آزمون‌ها رو کردم. به نظرم میرسه برای بیشترین مردم بهترین همون 7 تا 10 هست. البته زمستان و تابستان با تغییر پیدا کنه، ولی اونو تغییر ندادم. و برای سمینار بهترین کار روز یک شنبه است، برای که روز شنبه هنوز یه دی کار میکنن و ضمناً باز هم یه 5 تا 6 تا سخنرانی بهتر است. 5 تا روز دوشنبه، 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه مسئله است. برای شما معمولاً همچین محلهایی رو پیدا نمیکنید، چون شما اگر بخواید یه جایی برید باید از مدت‌ها قبل این جور جاها رو بگیرید. اینا همش با خودش ریسک و خطر داره و کاری که یک بار صورت میگیره معمولاً از نظر اقتصادی درست نیست. حالا من امیدم این است که دوستانی که علاقمند هستن، این حرفو بذارید بزنم چون شما گفتید، دوستانی که علاقمند هستن خودشون رو با این برنامه ها تنظیم کنن تا اینکه بخوان دیگران به صورتی که اونا دوست دارن برنامه ها رو اجرا کنن. یه دوست عزیزی به من تلفن کردن گفتن چرا کلاست رو ساعت روزای یک شنبه 11 تا 1 نمیذاری؟ گفتم چرا 11 تا 1؟ گفتن شوهر من میره فوتبال. معناش این بود که من تنها وقت آزادم اینه که پس تو برنامه رو متناسب با خواسته من بگذار. احتمالاً هم با در منزل خودشون میبود. علت که اینو میگم یه کمی هم به طنز میگم به خاطر این است که اگر من، چون بارها شده دوستان گفتن که مثلا 7 دیره یا زوده، عرض من این بوده که خب کاملا حق دارید، ولی اگر یه کسی یه چیزی براش مهم باشه خیلی مسئله دور و زودش نمیتونه مسئله باشه. و بعدم البته هر کسی آزاده هر گونه که بخواد انتخاب کنه. در این گونه موارد معمولا یه برنامه برای بیشترین بهترینه و بنده هم همیشه کوشش کردم اون رو رعایت کنم تا اینکه احتمالاً برخی از دوستان ممکنه یک شنبه گرفتار باشن، شنبه آزاد باشن، ولی وقتی من به کلاس همه جای دنیا رفتم، کلاس یک شنبه معمولا دو برابر شنبه شرکت کننده داره. علت چم این است که یه دهنو شنبه ها کار میکنم. میفرمید
کاملا درسته. من حالا علت این که این سوال پرسیدم خدمتون بگم، من حقیقتش توی کالیفرنیا زندگی نمی کنم و حقیقتش یه وکیشن داشتم. دوست داشتم که برنامه رو به گونه ای تنظیم کنم که اگر این سمینار شما در طول یک هفته برگزار میشه، من تو اون تاریخ بیام لس آنجلس و بتونم از
حالا نگفتم برابری شما بگید کدوم هفته میخواستید بیاد ما برنامه رو
متوقع کنم. من هفته ما اصلا هر وقت که شما اگر توی یک هفته برگزار میکردید من برای اون هفته میگرفتم.
نه شوخی میکنم، شوخی میکنم برات، چون معمولا آخر کارش اینجوری عذاب در میاد.
نه ولی آقای دکتر باور کنید من الان حدود 3 ماه 4 ماهه که همش به دنبال این بودم که ببینم که با کدوم از سمینارهای شما میتونم برنامه‌مو هماهنگ کنم که بیام. ولی وقتی که پیروز این رو صحبتاتون فرمودین به ذهنم رسید که خب این سمینار وقتی که دارین از چند نفر دعوت میکنین احتمالا میتونه در طول یک هفته برگزار بشه. بنابراین می‌خواستم ازتون بپرسم که برای اون زمان من بلیتمو کارامو انجام بدم.
حالا شما بلیتتون رو نگیرید، کاراتون رو انجام ندید، بذارید ما چی میشه بعدن سی دی آر بدید. من متأسفانه چون یکی دو دقیقه وقت بود و همینجوری این صحبتو ادامه دادم برای که فکر کردم شاید بتونیم با هم صحبتون آغاز کنیم، ولی چون نشد پیام ها اومده. بذارید 2 دقیقه ما پیام ها رو بشنویم در خدمت شنگان الکمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تالار خانوادگی البرز در سان دیگو تقدیم میکنند. شنبه 30 و یک شنبه 31 آگوست دو شب گرم با هنرمندی که همه دوستش دارند، اندی. اندی شنبه 30 و یک شنبه 31 آگوست در تالار خانوادگی البرز در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858 792 2233، 858 792 2233.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
We can give you a new heart.
We can help you walk again.
We can perform brain surgery.
We can treat a sore throat.
We can bring life into the world.
We can work so many miracles. But the one thing we cannot do is read your mind.
When you communicate with your doctor,
when you ask us more questions,
you reduce your risk of suffering a medical mistake.
Tens of thousands of lives are lost every year due to medical mistakes.
The healthcare community is working on it, but you can help.
Please, open up. Ask more questions.
What are the side effects?
When should I expect my test results?
Will this medication interact with my other prescriptions?
We can't answer if you don't ask.
Help reduce your risk.
Questions are the answer.
Learn the 10 questions you must ask. Visit www.ahrq.gov. This message brought to you by the U.S. Department of Health and Human Services, the Agency for Healthcare Research and Quality, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر
جان،
حالا من سوال اصلیم کمک ازتون میخوام. من فقط از این که برنامه های شما رو گوش بدم اینقدر در این باور بودم که اگر زمانی ازدواج کردم نمیخوام که بچه داشته باشم.
حالا اصلا شما کی شوهرتون میشد که شما فکر کنید
همین رو بگیم؟
تازه شما اینقدر شده که میخواید پشیر یه هفته را بیافتید بیاد سمینار به این امید که شاید کسی پیدا بشه.
نه آقای دکتر، نه
مخواستید برنامه رو من همیشه هر وقت بتونم اذیت کنم. شما چند سالتون عزیز؟
من 34 سالم.
چه مدتی از امریکا هستید؟
من 2 سال و 7 ماهی که امریکا.
قبلا کجا بودید؟
ایران بود.
اون وقت چند تا خواهر برادر هستید؟
من بچه وسط یک خانواده 5 بچه هستم. یک خواهر 2 سال از خودم بزرگتر، یک برادر 4 سال از خودم بزرگتر، یک خواهر 1 سال و 7 ماه از خودم کوچکتر، یک برادر 6 سال از خودم کوچکتر.
خود شما چی خوندید، چه میکنید؟
من مهندسی مخابرات خوندم و ایرانم که بودم.
شما با مهندسی مخابرات هنوز هیچ کسی رو نتونستید باشید مخابره کنید؟ سیگنال ها نه دیگه، شما همشون AME هستن، شما هم FME هستید.
کار کنم آقای دکتر، اینم یه مسئله از حالا باز اول مسئله بچه رو باهاتون حل کنم بعدم به جریان ازدواج.
آخه شما هنوز ازدواج نکردید، برای بچه چه سوالی دارید؟
آخه گوش بدید، برای اینکه من اگه با کسی صحبت میکنم خب یکی از مسائل اساسی که صحبت میکنیم دیگه،
درسته،
تصمیم میگیریم در مورد شرایط ازدواج.
حتما.
بنابراین من تا قبل از اینکه برنامه های شما رو گوش بدم که الان تقریبا حدود مثلا شاید یک سال خورده هستش که پیگیر هستم، برای این مصمم بودم برای جریان، ولی بعد از اینکه با شما آشنا شدم یه جورایی دچار تردید شدم و میتونم بگم که حالا میگم که میخوام، ولی هنوز اون ته دلم یه جریاناتی وجود داره، هنوز باز هم تردید دارم. اگه اجازه بدید من یه اشاره کوچولویی به اینکه چجوری به این مسئله نگاه میکردم حالا از زمانی که به عقل و هوش اومدم تا الان رو براتون بگم.
خواهش.
من وقتی که از دبستان بودم تا راهنمایی تا مثلا 13-14 سالگی، از بچه نوزاد تازه به دنیا اومده اصلا خوشم نمیومد.
میدونی چرا؟
آها.
چرا خوشم نمیومد؟
یکی اینکه به دلیل اینکه شکل و قیافه‌شون مثلا خب خوش ترکیب و خوب نبودن، مثلا وقتی که دنیا می اومدن مثلا سرخ و سیاه و اینا، یا ریز میزه، و یکی هم که خیلی ریز میزه بودن، احساس اولا که از خوشایند نبودن نسبت به اون قیافه‌شون، و دوم اینکه اون ریز میزه بودن احساس می‌کردم اینا خیلی آسیب پذیرن، یعنی از اینکه بهشون دست بزنم یا بلندشون کنم اینا بسیار حراس داشتن.
خب آره، ولی میدونین از اولا درست برعکسه، یعنی موجودات اینقدر مقاوم هستن که اگر ما با همون توانایی که در 6 ماه اول زندگی بودیم عمرمون 500 سال بود. یعنی اون موجودات حیرت انگیز قوی و نیرومندی هستن، حتی با خوردن یه ذره شیر مادر در مقابل صدها بیماری آنچنان مسئولیتی پیدا میکنن که هزار تا دارو این کارو نمیتونه بکنه. یک، دو، شما احتمالاً به اون دلیل این مسئله رو داشتید که برمیگرده به دوتا بچه‌ای که بعد از شما متولد شدن، یعنی اونا مسئله اصلی شما بودن و وحشتی از این که مثلا برای اونا اتفاقی بیفته، یا اگر احتمالاً شما کودکانه با اونا نزدیک میشدید یا کاری میکردید مسئله داشتید، زمینه خب خانواده شلوغی داشتید، شما اون وسط گیر کرده بودید، یعنی اون تصمیم ها مربوط به کودکیتونه. ولی حرفتون رو کاملا میفهمم عزیز، یعنی بعدن
من هیچ خاطره ای از بچگی
معلومه نداره. خب مگر اینکه من بگید من بچه نبودم. ببینید عزیز، خاطره نداریم، ولی شما یادتون باشه وقتی یه سالتون بوده و دو سالتون بوده و سه سالتون بوده تمام حوادث زندگی رو ضبط میکردید. شما معمولا حدود 6-7 سالگی با کشیدن یه دونه پوششی به روی همه خاطرات گذشته رو خاک میکنید که اونم غالبا نتیجه فعل و انفعالات خاصی و ضمناً فعالیت‌های جسمی و جنسی شماست. معلومه بیش از 90% مردم هیچ چیزی درباره کودکی درست مثل یه آلبوم بیشتر ندارن، اگر داشته باشن، ولی علت جنیس که در گذشته یا نبودن یا آنچه که در گذشته بوده ضبط نشده. تو ما تمام زبان رو کی یاد گرفتید کودکی؟ بسیار از این مهارت‌ها رو کی یاد گرفتید کودکی؟ چطور شده اونا مونده، حافظه و خاطرش نمونده ولی پنهان شده؟ به همین جاست که بحث ضمیر آگاه و ناآگاه مطرحه. ضمیر ناآگاه در حقیقت یعنی خاطرات ناآگاه، ولی تمام این خاطرات ناآگاه اولا حالا که تو کار مخابرات هستی در مغز شماست، به طوری که اگر جلوی مغز شما رو بردارن و نوک سوزن الکترود رو روی سلول مغزی بذارن، در حالی که شما بی‌حسی موضوعی داشته باشید شما یه خاطره رو به خاطرتون میارید و میگید که الان کجا هستی، در چه می‌کنید. نوک سوزن رو بردارن خاطره محو میشه، روی دومین بذارن خاطره دیگه میاد. تمام آنچه که در زندگی شما اتفاق افتاده ثبت شده، پس بنابراین این رو اونجا میدونیم که هست. در این موردش که تردیدی وجود نداره، برای که 1961 پزشکان کانادایی کاملا تونستن این کار رو بکنن و بعد از اونم که صدها بار این آزمایش به صورتهای مختلف هم روی افرادی که داوطلب بودن هم روی بیماران انجام گرفته. حتی همین اواخر بنده یه فیلمی رو دیدم که یه فردی رو در حالی که مغز سرش رو باز کردن و نشون میدادن، حتی شاید به اندازه یه چیزی بود در قطر مثلا شاید حتی 6-7 سانتیمتر 8 سانتیمتر مغز رو باز کرده بودن، برداشت بودن، کاملا مغز دیده می شد و حرکت مغز هم درست مثل حرکت قلب بود که حرکت می کرد. بعد برای اینکه این آدم هوش بود و بنابراین میتونست حرف بزنه و چشماش هم همینجوری باز بود و بنابراین فشاری که می آوردن می خواستن واکنش رو ببینن، برای اینکه می خواستن این چیزهایی رو تشخیص بدن. ولی اگر در نقاطی که مربوط به قسمت حافظه هست تحریکی به وجود می‌آوردن، خاطره به یادش می‌آمد که قبلا از یادش رفته بود، بنابراین همه گذشته شما ثبته. معلومه که شما قرار نیست یادتون باشه. اصلا یه دلیل این که کودکی برای بسیاری از آدم‌ها سخت بوده به همین دلیل است که پنهانش کردن. شما یه خاطره سخت و تلخ رو که نگه نمی‌دارید، مکانیزم بدن اصلا همینه. بنابراین به میزانی که به صورت کلی عرض میکنم، نه اینکه قاعده اصلیه، به طور کلی به میزانی که شما کوچکیتون کمتر یادتونه نشون میده آسیباتون بیشتر بوده، برای که نمیخواید اون خاطرات بد تکرار بشه. مکانیزم دفاعی بدن کوششی برای پنهان کردن و وانمود کردن به این داره که اتفاقی نیفتاده. بنابراین معلومه شما آسیب دیدید به خاطر تولد دو تا بچه بعد از خودتون و نوع برخوردی که در خانواده بوده و خانواده نسبتاً شلوغی که داشتید و اونا سبب شده که یه نتیجه بگیرید که در دوره نوجوانی که تازه دختری بودی تو می‌خواستید بشکفی تو اینا، تصور این که از بدن شما یه بچه بیرون میاد تا این بچه همونطور که شما گفتید اینقدر ظاهراً هیچ هست و بعدم اینقدر ضعیف هست و یه ذره مواظب نباشید زیر گردنشو درست نگیرید گردنش ول بشه اصلا میتونه گرفتاری پیدا کنه، که این حرفا رو شنیدید همه اینا دست به دست هم میده، آدم فکر کنه که مگر من مجبور هستم دست به یه چیزی بزنم که اگه خورد زمین بشکنه بعدم بگن تمام عمرت باید بری زندان به خاطرش. بنابراین طبیعی است. خب
ولی تو همون سن وقتی که بچه‌ها مثلا 5 6 ماهه میشدن به دست میومدن دوست داشتم.
خب معلومه دیگه. خب
آره. بعد که تو دبیرستان و حالا اوایل دانشگاه مثلا از دیدن یه خانم حامله اصلا خوشایندم نبود، مثلا گفتم اون چیه و اون شکم قلمبه مثلا خجالت نمیکشه.
خب نه دیگه اون خجالت نمیشه، آخه شما بودید که به این ظاهر و زیباییتون اهمیت میدادید.
نه نه بعدش هم اینکه ولی خب بعد گذشت بعد از اون مثلا تو دوران دانشگاه که مقداری بیشتر فکر میکردم و اینا، مثلا چه غریبه چه آشنا تو هر سطح دانشگاهی تحصیل کرده نکرده میدیدم که این پدر مادرها با اون همه ادعای این که ما پدر و مادر هستیم مثلا بچه هاشون رو به خاطر هیچ و پوچ میزدن و یا بچه گریه میکرد و اینا همینجوری مثلا نگاش میکردن یا هیچ کاری انجام یا بدتر تنبیهش میکردن، من اصلا تمام وجودم میلرزید و اصلا مثلا برای غریبه ها تو خیابون این اتفاق میفتاد، من وای میسادم نگاه میکردم و اصلا میرم خواست برم جلو بگم شما چه جوری دلتون میاد یه بچه‌ای که هیچ توانایی نداره که از خودش، شما با اون هیکل گندتون مثلا با این بچه کوچولو چه جوری مثلا اینو تنبیه میکنید. این تمام اینها تو وجودم بود.
خب بله
و بچه‌ها رو تو اون سن دوست داشتم واقعا، یعنی دلم براشون میتپید.
نه 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 دلتون برای اونا نمیتپید، دلتون به خاطر مظلومیت و ظلمی که به خودتون در کودکیتون شده رنج میبرید. یعنی اون حرفاتون درسته، من باش مخالفتی ندارم، ولی معمولا این گونه مسائل مسئله همانندسازیه. یعنی من اون ضعف و زبونی خودم و اون استراب و نگرانی خودم در وجودم لانه کرده. ببینید من وقتی که میبینم یه کسی اذیت میشه به دو دلیل ناراحت میشم، یه دلیل این که من مهربانم و از درد اون رنج برم، یه دلیل این که من خودم رو با اون همانند میکنم. بیشتر مردم دنیا به دلیل همانندسازی با کسانی که درد و غم و اندوهی دارن یا مورد ظلم و زور قرار میگیرن نزدیک میشن و به کمکشون میرن یا احتمالاً واکنش‌های تند و تیز نشون میدن یا به جنبش‌های ملحق میشن که هدفش از میان بردن همه اون تبعیض‌ها یا گرفتاری‌هاست. ولی ریشه مسئله در این نیست که من به دلیل آگاهی و مهربانی به اینجا رسیدم، ریشه‌اش در این است که من اون درد رو در درونم با تمام وجودم خودم حس و احساس میکنم و درست است که ازش خاطره ای ندارم، پس بنابراین راجع به اون فکری نمیکنم، ولی میبینم یه بچه همونطور که شما گفتید 3 ساله 5 ساله در این گونه گریه میکنه و مادر یا پدری آنچنان بیرحم و بیشفقت در ارتباط با او برخورد میکنن و اون وقت است که میتونه قلبم آتش بگیره. ولی اگر این مسئله فقط در حد مهربانی بود، فرض من میتونست این باشه که من بچه های خودم رو باشون اینجوری رفتار نمیکنم.
خب واقعا اینه تو ذهنم بود آقای جسد.
خب بود، ولی بعدا به این نتیجه رسیدید که نمیخواید بچه دار بشید آخه شما.
حالا گوش بدید بعد نگاه کنید، مثلا حالا بعد که بزرگتر شدم مثلا دوستام همکارام دخترایام همه ازدواج میکردن و اینا، من میدیدم که اینها خیلی از آدمای دور و برم میگم چه تحصیل کرده چه نکرده، میدیدم که شاید فقط یه سری چیزا رو میدونن که بدونن، مثلا یه آگاهی هم بهشون میدن.
نه ببین عزیز، نه نه ببینید، نه نه ببینید، حالا وارد این جزئیات اینقدر نشید. خب نمیکردن که نمیکردن، شما بکنید. این درست پس اینکه برگردی بگی من چون به دنیا اومدم و دیدم یه ده سیگار میکشن حالا تصمیم گرفتم مثلا به این دنیا نیام. خب نه اینا خطرناکه.
از کجا معلوم که من مثل اینا نیستم؟
خیلی خب پس ببینید آخر کار همون شد. پس بنابراین شما دنبال بهانه میگشتید که یه کسی بهتون بگه خاله خب حالا مردم بدن تو چرا میخوای مادر بدی باشی، اون وقت میترسید ها منم ممکنه مثل اینا بشم. خب این دیگه حق بازیه. یعنی این ابسولوتلی، یعنی این دیگه بازی ذهن و لغت و مثلا به همین دلیل به کار میبرم که بیخودی خودتون رو بازی ندید. ببینید عزیز ماجرا رو یه ذره عمیق‌تر و دقیق‌تر بهش نگاه کنید که من باید قبول کنم به دلیل آسیبی که دیدم به موضوع اینجوری نگاه می‌کنم. این نتیجه یه تفکر دقیق و یه واقع بینی نیست. برای شما در هر زمینه دیگه میتونید اینجوری فکر کنید. فایده درس خوندن چیه؟ فایده رانندگی چیه؟ دو تصادف کنن می‌میرن. فایده فرض کنید ساختن خونه چیه؟ رو سرشون خراب میشه. فایده رفتن به
کی؟
خب برای اینکه اونا در کودکی شما آسیب نزده. مسئله شما به عنوان یه دختر، مسئله حامل شدن و بچه دار شدن و موضوعی کودکیتون مسئله شما بوده و در اون زمینه ها اگر می داشتید اون وقت یه آدم مضطرب وسواسی می شدید، ولی تو این زمینه شما به اضطراب و وسواس رسیدید. یعنی تو این زمینه به خصوص برای که موضوع اصلی شما بود. اگر شما در یه خانواده‌ای بودید که پدر و مادری مثلا با مشکلات مالی و خصیصی داشتید و به خاطر اون کتک می‌خورید، مسئله پول مسئله شما می‌شد. و اصولاً اصلا موضوع فقر میتونست مشکل اصلی ذهن شما باشه. برامی شما از من میپرسید چه؟ پاسخ من همیشه روشن عزیز. پاسخ من در این زمینه اینه که به نظر میرسه و براش خیلی حرف دارم بزنم که یه آدم عادی در شرایط عادی اگر بزرگ بشه هم علاقه به ازدواج داره هم تولید مثل. روزی که من علاقه به ازدواج ندارم یا علاقه به تولید مثل ندارم، احتمال اینکه آسیب دیده باشم و این نظر و نگاه از اونجا بیاد بسیار. من به خودم اجازه میدم بگم حتمی. پس بنابراین باید رفت و کودکی رو نه با میل خودم و ذهن خودم و استدلالای خودم، بلکه با آنچه که وسائلی است که امروز در اختیار متخصص است برگردم و ببینم کجاست و اون وقت اون اشکالات کودکی رو تصحیح کنم. اگر بعد از تصحیح اشکالات کودکی همچنان به همون نتایج رسیدم که الان رسیدم، بسیار خوب، این عقیده و نظر منه بدون آسیب کودکی. ولی اگر عوض میشه، که به نظر من حتما عوض میشه، پس معلوم میشه که من به این دلیل حاضر نبودم با شما راه برم، به خاطر اینکه پام شکسته بود. مسئله نبود که نمیخواستم با شما راه بیام، مسئله شکستگی پام بود. حالا که پام شکست درست شده دیگه مثلا من نگرانی ندارم، میگم میخوای بریم راه بریم، بیا بریم. بنابراین کوشش من تو این برنامه ها این بوده که شما رو هر چه هستی تو هر کی هستی رو میفهمم و میپذیرم، ولی خودتون نگاه کنید چرا. ولی اگر این چرا از جایی میاد که نتیجه آسیب، نتیجه درد، نتیجه آموزش غلطه، نتیجه باور غلطه، خب تصحیحش کنید. بعد اگر بعد از اون تصحیح عقیده و نظری دارید، حداقل تکلیف مشخصه. به همین جهت است که اصولا خودشناسی یعنی چی؟ خودشناسی من یعنی که چرایی رفتارم رو و چرایی حالاتم رو بدونم، که با خود اون چرایی افکار و عقایدم مشخص، من از کجا به این عقیده رسیدم که مثلا خدا وجود داره، من از کجا به این عقیده رسیدم که خدا نیست، از کجا اومده. حداقل من حق دارم از خودم این سوالو بکنم که این از کجا من پیدا کردم، برای که من خودم که همچی چیزایی رو با خودم نیورده بودم. اگر من به این دنیا اومده بودم، من یه جای گذاشته بودم، فقط کاری کرده بودن که من نمیرم، الان میامدن سراغ من، هیچ کدام از این افکار و عقایدی که الان دارم رو نمیداشتم. پس من این افکار و عقاید از دیگران گرفتم. پس مهم این است که ببینم که بر من چه گذشته، از دیگران چه گرفتم، با دیگران چه مخالفتی داشتم، چرا عقیده پدرم رو چون با او لج بودم هر چی گفته عکسشو باور کردم، چرا عقیده مادرم رو هر چی بوده پذیرفتم برای که او رو دوست داشتم. حتی وقتی این موضوع رو بدونم میفهمم که چرا با این عقیده من موافقم یا مخالفم. یعنی دلایل این مسئله شناخته شده است. ما امروز درست پس این که الان من اگر شما رو ببینم، لباسی که پوشیدید که بی دلیل نیست، آرایشی کردی که همین جوری که نیست، هر کدوم از اینا علل و عوامل خودشو داره و اگر برگردم میتونم متوجه بشم که شما این لباس رو از این مغازه اون روز به این قیمت خریدید و اگر اون روز اونجا نبودید و نمیخریدید، الان این لباس تن شما نبود. من که نمیتونم چون اینا رو نمیدونم فکر کنم که شاید یه جوری این لباس به شما چسبیده باشه. ولی اگر شما دنبال ماجرا رو بگیرید یا من دنبالش رو بگیرم، معلوم میشه که این لباس از کجا اومده، اصلا اون طراح چرا به فکرش اومده، اون کارخونه دار اینو چرا ساخته، چجوری این رو به این مغازه رسونده، چطور این مغازه دار این اصلا خریده، چطور این مغازه دار این رو به این قیمت فروخته که شما بتونید بخرید، و تمام چیزهای دیگه که اصلا برمیگرده چطور شد اون روز شما روز سه‌شنبه یه ذره بیکار شدید، دکترتون قرارشو کنسل کرد، رفتی تو خیابون، اگر اون نبود اینجا نبودید، این لباس نداشتید. ما با در دنیای تصادفات و حوادث عجیب و غریب که روبرو نیستیم، تمام این موضوع رو وقتی برگردیم علل و عوامل عادی معمولیش رو بدون هیچ دخالت و نیروی خارجی میتونیم ببینیم. چون یه گرفتاری بزرگ الان اینه، امروز رو خط تلویزیون دوستی آمده بودن از ایران یه حرفایی میذاره که واقعا از یه طرف دیگه باعث تاسفه که اون باورها و اعتقادات حالا آدمایی که یه جوری با موضوعها به صورت دیگه‌ای برخورد می‌کنن داره به کجا میره. نمی‌دونم عقل کیهانی و نیروی جهانی و از این حرفای عجیب و غریب که نتیجه این بازی‌ها و سیاه‌بازی‌هایی است که اخیراً تو امریکا پیدا شده، به اونجا هم ترجمه شده و رفته. بنابراین شما یه نگاه مجددی با کمک یه روانشناسی که خانم باشه من ترجیح میدم بکنید به خودتون و گذشته‌تون و این باورها و اعتقادات رو. یعنی یه دفعه همه اینا رو زیر سوال ببرید، همونطور که خودتون اشاره کردین افکار و عقاید شما با گذشت زمان درش تغییر و تحولی پیدا شده، ولی معلوم نیست که این تغییر و تحول مسیر عادی رشد بوده، مسیر دقیق و علمی موضوع بوده، یا اینکه نه فقط از یه مرحله به مرحله دیگه رفتید، از کلاس فیزیک رفتید به شیمی، نه اینکه از کلاس اول رفتید به کلاس دوم. و به نظر من احتیاج به این داره که با کسی در این زمینه گفتگو کنین، زمینه مقدار مطالعات خودتون رو در جهت شناخت خودتون، چرایی رفتارتون، علل و عواملی که من و شما این گونه هستیم و اینجوری فکر میکنیم و عمل میکنیم، اگه پیدا کنید همه اینا رو به راحتی میتونید برای خودتون روشن کنید. اون وقت است که احتمالاً یه نگاه دیگری به خودتون و دیگران و رابطتون خواهید داشت. در حال خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون.
تمام. خواهش می‌کنم. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
شنونده ارجمند، بحران بی سابقه نفت زمینه سرمایه‌گذاری‌های استثنایی را فراهم نموده. جهت آگاهی بیشتر من بروس سلطانی، مشاور سرمایه‌گذاری و کارشناس نفت، از شما دعوت می‌کنم هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و بحران نفت توجه فرمایید.
با درود، من رابرت سیفی، مدیر فروش والنسیا BMW. تخفیف‌های ویژه ما را به اطلاعاتان می‌رسانم. بهره‌های بانکی ما از 0.9% یعنی کمتر از 1% شروع می‌شود. $10,000 تخفیف برای اتومبیل‌های 7 سریز و $5,000 تخفیف برای اتومبیل‌های X5. تلفن ما 1-800-238-6092. به خلاف آنچه که بسیاری تصور می‌کنند، برای خرید اتومبیل تفاوت میان کمپانی‌های اتومبیل فروشی در بین رنگ، مدل، زیبایی و خصوصیات دیگر، حتی مبلغ و قیمت نیست، بلکه تفاوت بسیار مهم و اساسی در صمیمیت و نوع رفتار با خریدار مانند فردی از افراد خانواده است. در والنسیا BMW به گواهی همگان، علاوه بر اتومبیل دلخواهتان، ما آنچه را که شایسته شما میباشد به شما عرضه میکنیم: صحت و حرمت. این فرق واضح و قابل لمس را خود تجربه کنید. در والنسیا BMW با من رابرت سیفی و دیگر همکاران ایرانیم با تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید.
valenciabmw.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسونم که کنفرانس تشکیل و تغییر شخصیت رو دنباله همین گفتگوی که با شنونده ی عزیز داشتم از روز چهارشنبه 10 سپتامبر در اورنج کانتی در شهر ایرواین خواهند داشت. محل برگزاری این کنفرانس اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین. تشکیل و تغییر شخصیت، چگونگی تشکیل شخصیت، فرم و شکل گرفتن شخصیت و چگونه میتوان خود را تغییر داد. از چهارشنبه 10 سپتامبر کنفرانس چرا آزاد و آزاده نیستیم؟ نگاهی روانی اجتماعی به موضوع آزادی و آزادگی انسان و ما مردم ایران. از روز پنجشنبه 11 سپتامبر در المپیک کلکشن. 11 سپتامبر چرا آزاد و آزاده نیستیم. این دو کنفرانس از ساعت 7:00 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه سیاتل واشنگتن هستن میرسونم که روز جمعه 12 سپتامبر در سیاتل واشنگتن خواهم بود، البته در شهر بلویو و در بلویو کامیونیتی کالج سخنی خواهم داشت تحت عنوان در غربت غرب از ساعت 7:10 بعد از ظهر. و روز شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در ونکوور کانادا هستم. روز شنبه از ساعت 11:00 تا 3:00 بعد از ظهر راز و رمز موفقیت و موضوع اعتماد به نفس سلف کانفیدنس، 5 تا 9 بعد از ظهر خانواده امروز، گفتگویی درباره موضوعها، مسائل و مشکلات زندگی زناشویی. و روز یک شنبه 14 سپتامبر از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 6 ساعته کودک درون با 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری این سه کنفرانس کپیلانو کالج در شهر ونکوور کانادا است. و بالاخره اگر مایلید آنچه را که به عنوان انتشارات مرکز بهزیستی بیولیز هست، شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف من و دوستان را در سمینارها داشته باشید، لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 926-5026 و یا با وبسایت من holakui.com holakoue تماس گرفته اون رو برای خودتون یا عزیزانتون سفارش بدید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من راهنمای شما در مورد دخترم می‌خواستم که 7 سالشه و اینجا به دنیا اومده.
فرزند دیگه هم دارید؟
بله، یه پسر دارم که اون 4 سال و نیمه شه.
بله.
بنه به شرایطی شوهر من تقریبا روزه یک ساله که ایران رفته و چون هنوز مجبور اونجا بمونه برای مدتی، ما خودمون تصمیم گرفتیم که با هم باشیم، یعنی ما هم بریم اونجا زندگی بکنیم برای این مدت. و
نه، برای چه مدتی؟
حداقلش یک ساله، ولی ممکنه بیشتر از این طول بکشه.
بله میفرمایید.
و اینه که من نگران این بچه‌ها هستم، خواستم بدونم که آیا برای اینا شرایط سخت خواهد بود و مثلا که امسال کلاس اول خواهد رفت.
حالا ببینید، دو تا چیز همیشه به همه اعضای خانواده آسیب میزنه که فقط برخی از اوقات متاسفانه اجتناب ناپذیره. یکی این که اعضای خانواده با هم نباشه، یعنی اصولا خانواده یه تعریف فیزیکی یا جغرافیایی داره، یعنی به مجرد که زن و شوهر با هم نیستن یه پرسشی مطرح است که چه خبر است. البته متوجه ضرورت و اجبار و همه اینا هستن، ولی این یه مسئله است. دوم، بچه ها وقتی جا به جا میشن همیشه به هم میریزن، در کوتاه مدت به هم میریزن، این که در بلند مدت به صلاحشون باشه قصه دیگریست، ولی وقتی این جا به جایی ها مکرر بشه همه آسیبا فراوونه. یعنی شما این مسئله رو باید داشته باشید، این جا به جایی ها، برای این که درست مثل این است که درخت ها رو از ریشه در بیارید تا ببرید یه جای دیگه. خیلی از اوقات هم زمین مناسب نیست یا وقت ندارید که اونجا بکارید، مجبوری تو گلدون نگه دارید، به کمتر درختی است که تو گلدون بمونه. اینه که من با هر دو تا اتفاقی که یکی که افتاده و دومی که میخواد بیفته مسئله دارم، ولی دوری بچه‌ام از پدر، اونم بچه‌ها تو این سن و سال، خودش مسئله جدی است، برای که پدر برای اونا غریبه میشه، بچه‌ها برای پدر غریبه میشه. و به همین جهت است که یه سوال خیلی جدی مطرح است که یک، اولا چرا با ایشون میرفتن، دو چرا شما با هم نرفتید، یعنی حداقل میرفتید تکلیف مشخص. و به همین جهت است که در این گونه تصمیما معمولا انتخاب بین بد و بدتر. یعنی من به شما میگم که شیشه ماشینتون رو بشکنم یا مثلا فرض کنید که مبلتون رو بشکنم، هیچ کدومش خوب نیست و شما دقیقا این کار کردید و دومیش هم در اتفاق میفته. اگر من میفرمودید که همسرم داره برمیگرده، میگفتم خب بسیار خوب، یا آسیبی خورده شده، حداقل حالا از این بعد میشه جبرانش کرد، یا حداقل خب به هر حال به عنوان یه مسئله و مشکلی میمونه. ولی اینکه تازه شما پاشید برید اونجا که شما نرفتید یک سال یا یه سال و نیم، بعد از یه سال دوباره بخواید برگردید.
نه، ما نرفتیم، تازه اولین باره که ما میخوایم برید.
نه متوجه هستم، میگم شما نرفتید الان خب برید، ولی من از صحبت شما اینو فهمیدم، شاید اشتباه فهمیدم، که میخواید یه سال بمونید بعد احتمالاً برگردید.
بله، چون شرایط شوهرم بستگی داره، کاری که اونجا داره باید اینو تموم بکنه. اگر البته من برای خودم اینطوری فکر کردم که اگر واقعا من بتونم بچه‌ها اونجا محیطی باشه که بتونم نگهشون دارم، حداقل دوره دبستان اونجا بگذرونن.
خب من با اینکه شما برید اونجا بمونید خیلی راحت تر هستم. یعنی من شما به من ببینید، فرض کنیم که این اتفاقی که افتاده تا به حالا بخوام ندیده بگیریم، یعنی بگیم خب به هر حال به نظر من اجباری یا اشتباهی بوده، شده تموم شد. الان من میگم حرف این است که برید یه جایی بمونید دیگه، حالا یا اینجا یا اونجا. و بعدم ماجرای دوره دبستان خیلی کمک نمیکنه، که چون اصولا جابجایی بچه ها بین 5 تا 15 سالگی با خودش ضرر و خطرهایی داره. بنابراین شما من بفرمایید داریم میریم، همسرتون دلش میخواد، شما هم دلتون میخواد بمونید، خب برید اونجا بمونید، چه دلیل داره که اینجا شما بمونید؟ اصلا از اول باید میرفتی. ولی گفتم اون بحث بکنار، این است که جمله‌مو فقط تکرار میکنم، جابجایی بچه‌ها همیشه بهشون ضربه میزنه در کوتاه مدت، حتما. حالا بلند مدت در قضاوت خب بهتر از اینجا تا اونجا، ولی اگر مکرر بشه حتما آسیبه. و دوم، نبودن اعضای خانواده با هم همیشه مسئله آفرین.
این درست میفهمین، البته چون ما فکر نمی‌کردیم که دوره که نبودنش انقدر طولانی بشه و انقدر ادامه پیدا بکنه.
خب البته ببینید من بلا فاصله نه بذار من به شما بگم من بلا فاصله جوابم شما میرسه این دوره کوتاه بود شما باشون میرفتید
کوتاه نه
خب دیگه یعنی نه اصلا هر کوتاهی 6 ماه یه سال یعنی چون اون برای خودش مسائل و مشکلات خودش رو داره به هر حال اون گفتم انتخابی است که گذشته الانم به نظر من یه مقداری با واقع بینی و برنامه ریزی ببینید چی کار دارید میکنید اگر به من بفرمایید مثلا که همسر شما ترجیحشون اینه و احتمال زیادی هم داره که 6 ماه دیگه برگردم میگم خواستم بمونید نزنید همه چیز رو بهم بذارید فقط ما یا آسیب و یه ضربه رو خورده باشن بچه‌ها و همه و ایشون بیان و بمونید اگر به من بفرمایید نه این احتمال داره که این ماجرا بشه 3 سال و 2 سال و 5 سال خب اون موقع من حتما ترجیحم این است که شما برید و اگر رفتید اونجا و شرایط نسبتا خوب بود بهتر اونجا بمونید تا اینکه بچه‌ها رو باز دوباره جابجا کنید
منظورتون چه مدت
هست نه دیگه اون دیگه برمیگرده به شرایط شما ولی اگر این دفعه رفت برگشتید دیگه باید بدونید برای همیشه میمونید نه اینکه باز بگید بیایم شاد بیزنس بگیره نگیره شاید خوشمون بیاد یا نه ببینید ما تو زندگیمون برای خودمون من به تنهایی میتونم تصمیم بگیرم شام ساعت 2 بخورم 7 بخورم 6 بخورم 8 بخورم 10 بخورم ولی من وقتی مهمون دارم دیگه این کارو نمیتونم بکنم وقتی بچه دارم این کارو نمیتونم بکنم یعنی اینم دقیقاً ماجرای انتخاب فردی و شخصی است این رفت و آمدها وقتی بنده تنها هستم اشکالی نداره ولی وقتی بچه ها هستم باید با یه مواظبت مراقبت بشه بنابراین یه مقداری واقع بینانه نه اینکه انشالله و ماشالله تو صحنه باشن چون انشالله ماشالله خودشون هم گم و گیجن واقع بینانه با موضوع برخورد بکنید که صلاح چه هست و احتمالاً چی هست و چقدر آماده اید که مثلا شرایط خوب یا بد ایران یا خوب یا بد امریکا رو انتخاب کنید یا ترجیح بدید در مقام مقایسه با هم یه ذره اگر با هم صمیمانه و صادقانه صحبت کنید چون شما ممکنه واقعا تایید دلتون اصلا نخواهید برید مثال عرض میکنم و یه جوری اونجام که برید بازی در میارید برگردید یا درست برعکس همسر شما همه اینا رو درست کرده برای که شما رو بکشه اونجا و بنابراین اصلا قصدش برگشتن نبوده فقط یه مانوری بوده ولی اگر صمیمانه صادقانه واقع بینانه با موضوع برخورد کنید حداقل با آگاهی دانایی که همکنون دارید میتونید بهترین انتخابتون رو بکنید ولی اگر نه که نه
و در ضمن چیزی که من اینو میخواستم بدونم بسیارش هم تو که شما فرمودین اگر از دوره که اون اونجا به احتمال خیلی زیاد بیشتر از 6 ماه خواهد بود و از این دوری طولانی تر خواهد و اگر ما یعنی من الان در واقع دارم برنامه‌ریزی میکنم که ما بریم اونجا ولی متاسفانه چون زمان بدیه و شروع مدرسه هست یه مقدار از این که اینجا دارم میبرمش و از یه دو سه ماهی از مدرسه آیا دور نگرش دارم و یا بذارم بره حداقل
نه ببینید عزیز اولا باز دو مرتبه مجبور هستم چون لطف کردی روی خط اومدی شما قرار نبوده الان تصمیم بگیرید برای مدرسه که هفته دیگه باز میشه این ماجرای کی میاد مگر در شرط استثنایی یه ماه قبلا میدونست این شماره یک دو نصب کنید
پیگیرش بودم ولی متاسفانه کارم انجام نشد
نه حالا دوم مسئله دومی که وجود داره فرزند شما چقدر فارسی میدونه و چقدر فارسی میتونه بخونه
حتی بعضی کلاس دوم فارسی هست
خب بس بنابراین اون خودش کمکی میکنه که اونجا گم و گیج نباشه میدونید چون اگر فارسی نمیدونست یا خونه نمیشن اصلا یه مشکلی بود میرفت اونجا تبدیل میشد به آدم بی سواد و این خودش ضربه بدی بود و بعدم اگر انگلیسیش خوبه که احتمالاً هست و راحته اگر امکانات مالی دارید یه مدارسی که زبان انگلیسی رو توجه و تاکید بیشتری دارن یا به عنوان دبیرستان‌ها یا دبیرستان‌های اینترنشنال و بین‌المللی می‌شناسن احتمالاً مناسب‌تره که یه روزی هم خواستید برگردید حالا اینجا باز عقب نیفته تو زبان
همین چیزا رو در نظر گرفتیم همه
این به هر حال حالا اگر پرسش خاصی دارید بفرمایید
من می‌خوام اینو بدونم که آیا من این دوره کوتاهی رو که هنوز ما اینجا هستیم و بچه مدرسه رو بذارم
برای ها یعنی مثلا برای دو سه ماه آینده بله. نه حتما باید بره مدرسه دلیل نره نره
بره.
نه دلیل
اگر
نره
اگر مثلا یک ماه باشه یک ماه
باشه چرا که نه برای اینکه ببینید بچه ها دوره مدرسه رو بهتر برن برای شما اگر شما نکنم یه 4.5 ساله دارید هر دوتاشون رو بگذارید که کمی از ذره زبان حتی پایه و مایه قوی تر و بهتری پیدا کنن چون اون که آسیبی بهشون نمیزنه به هر حال یه تجربه یا یه نوع مهارتی است که یاد میگیرن در همه زمینهای زندگی هم از اینکه برگردید یا برنگردید خودش یه امتیازیه
از این نظر که وابسته به مدرسه‌اش بشه
نه بچه ها وابسته میشن ولی ما نمیتونیم با جدایی وابستگی رو از بین ببریم بعد آخه تنهاییشون خودش مسئله خودشه نه من فکر نمی‌کنم که شما فرزندتون رو مدرسه نذره، چون اون خودش وقت بعد یه زمینه میشه که حتما برای رفتن به اونجا یه تعجیلی بکنید که ضرورتی شاد نداشته باشه. یعنی که من جای شما باشم بچه ها رو میذارم برم مدرسه شون، اگر قرار شد بریم میریم، اگر یه تغییراتی پیدا شده نرفتیم که نرفتیم، ولی دلیل نره که یه ما دو ما من بچه ها مدرسه نگذارم، برای که به هر حال محیط آموزشی بهشون خیلی چیزا یاد میده، اونم تو این سن و سال، و موندنشون کنار شما با وجودی که همسرتون هم نیست به نظر من مشکلات هست. زمین شما رو هم یه ذره آزاد میذاره که بتونید در زمینه آماده کردن خودتون برای زندگی اونجا و اینجا یه مقدار وضعیت بهتری پیدا کنید.
راحت
هم کردی. خوشحالم با تو صحبت. استدام کنم. تمنام کنم. رادی ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقا. سلام. خوبه.
بفرمایید.
من از طرف مصطفی هستم. انقدر افکارم پریشون نمیتونم چجوری رو شروع کنم. در اصل رابطه خودم با شوهرم خواستم صحبت کنم. 17 سال ازدواج کردم و 42 سالم هستش.
همسرتون چند سالشونه؟
44 سالشه.
بچه چی؟
دو تا بچه دارم، یه پسر یه دختر.
چند ساله؟
پسرم 13 سالشه، دخترم 7 سالشه.
بله.
بعد من 17 سال پیش البته از اون ازدواجای سنتی که هم خیلی مرسوم هست ایران اون شکلی بود، اونم به خاطر اینکه اصلا وضعیت خوبی تو خانواده نداشتم و رابطه خوب با مامانم نداشتم، به خاطر همین شاید مادرم خیلی کنترلینگ بود و همیشه هم مشکل داشتیم و بحث و جدل می‌کردم که اینا هم خیلی دلشون می‌خواست من ازدواج کنم، درنچه اولین کسی که فکر کردم خیلی سیف هستش و من اذیت نخواهد کرد انتخاب کردم که این آقای سیف از همه هم ناسیف تر از آب در اومد. از همه بیشتر دقیقا همون مشکلاتی که ازش فرار کرده بودم دوباره پیش رو.
شما میشه من بفهمم چه مدتی خارج از ایران زندگی میکنید؟
حدود 9 سال هست.
برمیفرمودید.
بعد از این که میگم خودم دست چاقه جرایشون کنم که اینو مستره هستم
نه در من در جهت بیرحمی و عرض کنم چیزای دیگه
نه جرایی خودش ترس دارم. بعد
بذارید بپرسم شما چی خوندید چه میکنید؟
من ایران حسابداری خونده بودم بعد، ولی عملا هیچ وقت کار نکردم چون که دانشجو بودم ازدواج کردم شوهرم و اونم دقیقا میگم به خاطر اینکه هم کنترلینگ بود از اون اول گفت قرار نیست که بخوای بری بیرون کار کنی، اگر قرار کاری هم بکنی با من باش، خب چیزی که خیلی بهتره و اینا.
ایشون خودشون چی خوندن؟
دیپلم هستن.
یعنی شما لیسانستون هم گرفتید؟
بله من ایران لیسانسم گرفتم، بعد بچه دار شدم، ولی در همون حولان هم وقتی که وارد این زندگی شدم فهمیدم که چه اشتباهی کردم اصلا، فقط یعنی این آدم بود که امکان نداشت من بیش تیپ من نبود، به هیچ عنوان هیچ نقطه مشترکی نداشتیم، ولی صرفا به خاطر این که میگم فکر کنم یه ازدواج سیف داشتم حداقل دیگه اذیت نشم یه زندگی آروم باشه انتخاب کرده بودم، ولی آخرش هم خیلی اذیت شدم.
نه حالا میشه اصلا بپرسم که چرا فکر کردی ایشون سیفن؟ یعنی از کجای نتیجه؟
من که حالا دارم متوجه میشم، به خاطر اینکه اصلا آدم بود که نمیتونست اصلا سرشو بلند کنه تو چش کسی نگاه کنه، هنوزش هم همینجوریه صحبت کنه، یاد حالا متوجه شدم که چقدر آدم له و لورده ای هستش و به خاطر همین فینان هم آدم هایی که خیلی افسرده و خیلی سر به زیر هستن به عنوان کسایی خیلی خوب میگن و چه آدم سر به زیر، و دخترش هم همینطور هر چقدر افسرده تر و سر به زیر تر جزو کسایی خوب برای ازدواج انتخاب میشن.
نه متاسفانه نظرتون درسته. خب
بعد برای همین دیگه همه فکر میگن که خب که نسبتا وضع مالیش هم خوب بود با اون سن کمش، خب یه زندگی میتونست اونجور که میگفت میتونه زندگی دیگه باید قرار بود زندگی راحتی داشته باشه.
بنابراین شما رفتید حسابای پولاشو برسید ولی حساب خودتون رسیده شد؟
نه روزش انقدر نیست، دنبال فقط میگم دنبال راحتی نه، انقدر هم دنبال پول و چیز نه، چون فقط سختی پول رو نکشیده بودم و فکر میکردم که با هر کسی ازدواج کنم به هر حال میتونم که پول به دست بیارم، یعنی اون مشکل در فکر نداشتم.
حالا چون پیام ها داره میرسه این سوال من جواب بدید، شما یا ایشون یا هر دو دلتون خواست از ایران خارج بشید و بیاد اینجا و چرا؟
من میخواستم به خاطر همون میگم چون اینا خیلی خانواده خیلی بسته ای بودن و من دیدم که در واقع من با یک گروه ازدواج کردم نه با یک نفر، حالا دیگه تحت کنترل 5 نفر هستم از یک نفر و فکر کنم دیگه نفس واسه نفس، یعنی اکسیژن دیگه من نفس کشیدن نیست، اولین فرصتی که فقط یه مصافت خارج کردیم اومدیم همچنین گفتش که اگه راستش ما بخوام یه روزی خارج ازدواج کنیم باید چه کار کنیم، و من فقط احساس کردم که یه چیزی یه دری انگار باز شده و من یک سال بعد اینجا تو کانادا بودیم و از همین فرصت استفاده کردم و اقدام کردم، خودم اصلا همه کاراشو کردم و سریع هم خیلی سریع جواب گرفتیم و اومدیم.
حالا سوال دوم این است که چرا بچه دار شدید بعدن؟ میخواستی؟
من هیچ وقت بچه دار نمیخواستم، جفت همیشه اون خودش بود که میخواد. از بچه اولم که بعد از 4 سال بود، خب دیگه وقتی ازدواج کردی براشم باید بچه دار بشی دیگه. و اون موقع من اصلا فکر طلاق و جدایی نش وقت زندگیم هیچ وقت فکرم نبود، میگم دیگه همینه دیگه، باید تا آخر با همینی که هست سر کنم. و واقعا
نه، درباره بچه دوم دارم میگم که اومدی
بکنم. بچه دوم هم حالا بکنم باز تعوام میکنی، بچه دوم هم پلن نبود. ولی میگم به حال بچه دوم هم میخواستش، چون که خب به حال یکی داشتیم باید دومی هم میداشتیم دیگه.
بله همش که باید شد، نه دیگه همون حساباتون درست در اومد. بذارید پیام رو بشنیم به خاطر آسوده با هم صحبتمون ادامه تمنا میکنم. شنوندگان عزیز بعد از چند پیام با ما باشید.
خواب راحت و کافی برای حفظ سلامت اشخاص لازم و مؤثر است. اشخاصی که دچار کم خوابی و بیخوابی هستند و یا هنگام خواب خورخور می کنند عموماً در طول روز خسته و کم انرژی هستند و از عدم تمرکز، فراموشی و افسردگی و اضطراب رنج می برند. برای رفع مشکلات کم خوابی، بیخوابی، خستگی روزانه در بزرگسالان و یا دیرخوابی و زود بیدار شدن کودکان با دکتر مسعود صدیق پور تماس بگیرید. 818 461 9070.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد. این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترینگ به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای
جانم.
بعد همیشه در تمام این سالها هیچ وقت نه تنها در کنارم نبود، همیشه احساس میکردم تو جبهه مقابل من قرار داره. اول فکر میکردم شاید به خاطر اینکه میگم تو شرایط بسته خاصی که دارن و فقط خودشون رو نزدیک میدونن و خودشون رو فقط خودی میدونن و هر کسی خارج از این دایره خانوادگی خودشون یه از فرد خارجی که باید همیشه مواظب باشن، احتیاط کنن، این به خاطر همینه که من از خودش نمیدونه یا نزدیکش نمیپذیره. بعد ولی خودم واقعا 150% گذاشتم، چون گفتم به هر حال دیگه حالا که شده و باید این ازش چیز خوب در بیاد. یعنی نمیخواستم، چون دیگه من که به هر حال قرار نیست که طلاق بگیرم یا جدا بشم و دوباره برگردم به همون جهنمی که بود که بدترم تازه خواهد شد. ولی کم کم متوجه شدم که الان اصلا اینجوری نیست، اصلا واقعا متوجه نمیشه اصلا با کی داره زندگی میکنه. نه هیچ وقت هم نخواهد فهمید، انگار همیشه با من حس رقابتی داره. همیشه میگم خانواده من که فکر میکنم این کسی هستش که حالا چون کمتره هیچ وقت تو سرم نخواهد زد، وضعیت خانوادگی ما رو چون از نظر خانوادگی پایین تر بود، هم از نظر تحصیلات بدتر از همه خانواده من کرده بود، مثل چماق مدام تو سر من میکوبید و همش مدام یک سره، چون انگار لذت میبرد. من که من اصلا دلم نمیخواست هیچ وقت برم یا کاری بکنم، همیشه اون چماق کرده بود از اینکه ببخشید، از این اونا رو همیشه برای اذیت کردن من از اونا استفاده میکرد.
نه یعنی از خانواده خودتون یا از خانواده خودشون؟ آخه
از خانواده خودم، یعنی ایراداش.
خب حالا ایرادای اونا رو حاله میگرفته، اون حال شما قرار نبود، شما گفتی بله مادر من خواهر من. نه صبر کنین، مادر و خواهر من بدترین آدمای روی زمینه.
خب همینا میگفتم، ولی خب دوباره دفعه دیگه میگم.
خب باز میگه، خب میگه،
بازم میگفت.
حالا اون حالا که شما که اگر شما نکنم 9 سال گفتی دادن کانادایی، اونام که اینجا نیستن دیگه چی؟
بعد همین به من از این از اون موقعی از ایران خارج شدیم اینا تموم شد دیگه اینا رو نتونست ازش استفاده کنه و دیگه از اون هر، ولی حالا مثل که من تغییر کردم، مثل که من دیگه نمیتونم، نمیدونم اساسا افکارم پریشون، نمیدونم چه جوری
بگم. چرا شما بی خودی خودتون رو اذیت میکنید؟ شما ببینید یه شرایط بد کودکی داشتید و به خاطر اون آسیب دیدید، به خاطر اون احتمالاً ازدواجی کردید شاید که مناسب نبود، بعدن توی زندگی آمدید، بعد از یه مدتی هم که فشار زیاد شده به هر حال شرایطی به وجود اومده که خارج شدید، بعدم که اینجا دو تا بچه دارید، حالا قرار نیست که بخواید مسائل گذشته رو حل کنید یا تصفیه کنید.
الان هم نمیخوام مسائل
خیلی خب پس بنابراین
الان اذیتم، الان دیگه بعد از این همه مدت، بعد از اینکه حالا تمام کارا با منه، بچه خونه زندگی بچه ها فشار انگار همیشه وظیفه منه، همیشه باید همه کارو من بکنم.
نه صبر کنید شما
وظیفه
نه نه صبر کنید صبر کنید شروعش نکنید. شما مگر کار میکنید؟
من بله دیگه الان در شوهرم در واقع بیزنس شوهرم ما هم دیگه میچرخونیم، یعنی بیشتر نقش رو شاید من دارم.
خب اگر این حق با شماست، اگر این است که شما کار خارج رو هم در حد و نزدیک ایشون دارید، حالا بیشترش رو کاری نارم، و کار بچه ها و داخل رو دارید، خب معلومه بیه بار
من
سنگه.
کار خارج یعنی دقیقا 50-50 هست، یعنی شروعش، تصمیم گیریش، پلنش.
نه متوجه شدم. حالا
برحال خب خونه که 100%.
خب بنابراین متاسفانه شرایط خوبی از بابت حجم کار و فشار نداره، ولی راه دیگه ای نداره.
و اصلا اینکه تو میگم با اینکه تمام معامله های چند صد هزار دلاری رو در اختیار من میذاره و تصمیم گیریاشو، برای یک چیز 50 دلاری 20 دلاری ممکن حساب کتاب از من، یعنی من اذیت کنم، چرا خریدی، چرا کردی، نمیفهمی، یه کنترلم میکنه، شدیداً کنترلینگ. یعنی
شما اگر کمی چون به نظر میسه من آشنا هستید، میدونید من بارها عرض کردم که متاسفانه بزرگترین عامل تعیین کننده این که ما با کی ازدواج می‌کنیم این است که بدترین صفت پدر و مادر یا خانواده رو میگیریم، میریم توی اون یه آدمی که اونو داره پیدا میکنیم.
چرا آخه من که نمی‌خواستم اونو پیدا کنم.
علتش این است که اولا ما اگر فارسی بلدیم می‌خوایم فارسی یاد بگیریم، ادامه بدیم، تداوم همونه. دوم این که ما همیشه آرزو می‌کردیم که اون آدم مثلا عصبانی نباشه یا کنترلینگ کنترلینش، ایشون در آغاز اینو اصلا نشون نمیداد، تازه گفت در اختیار شما. سوم فکر میکرد اگر یه روزی بخواد منو کنترل کنه چنان حسابی ازش میرسم که انتقام همه رو بگیرم، کپت آخرش رو هرگزم نمی کنید. حالا کاری با اون ندارم، شما انتخابتون، یعنی اگر اینا رو میدونستید یه جور دیگه عمل میکرد، ولی گذشته عزیز. حالا الان متاسفانه مشکلی که وجود داره این است که شما به دلیل آسیبای کودکی و زندگی اون سه تا چیزی که اسمش مثلث نکبت است و زحمت رو پیدا کردید. علائم افسردگی رو دارید، علائم ترس و اضطراب و نگرانی دارید، علائم خشم و عصبانیت هم دارید. و بعدم ایشون به جای اینکه این آتش رو خاموش کنه، اینگونه که شما میفرمایید داره روی این آتش بنزین بیشتری هم میریزه. خب حالا صبر کنید. این سوال من از شما این است که یک، نسبت به بچه هایشون چگونه است؟
نسبت به بچه هم همون جور میخواد که مثل من بوده باشه، ولی من نمیذارم به اونجوری باشه، یعنی تا اونجایی که مثل همه کارا میبینه که خب درست میگم، مشکلی پیش نمیاد چیزی نمیگه، ولی وای با اون روز که اگه مشکلی پیش بیاد اون وقته بگه تو کردی، تو فلان کردی.
خب بله، ایشون حالت سرزنش کننده و کنترل کننده رو داره
شدیداً.
خب حالا این هست، آیا واقعا ایشون از زندگی با شما خودش راحت و راضی هست؟
ماره خودش میگه آره.
شما فکر کنید که اگر احساس بکنه که شما ناراحتید یا ممکنه زندگی به هم بریزه، حاضره واقعا قدمی برداره و کوششی بکنه؟
خب من الان بهش گفتم که من میخوام مثلا جدا بشم، یعنی واقعا
خب
واقعا احساس کنم که بنزینم تموم شد.
نه متوجهم. حال ایشون وقت پاسخش و جوابش
میگه نه فوری انگار مثل این که عقب میشینه.
خب بنابراین یه فرصتی ببینید، این خوشبخت
مثلا اینجا چند بار شو اصلا مثلا فرصت نیست، به هیچ عنوان عوض بشو نیست، یعنی یه حالتیه که حالا من متوجه شدم اصلا نمیگیره مطالبو، یعنی واقعا در اصل وقتی به درمورد دیگران هم وقتی نظر میده در مورد پدرمادرشان اصلا میگم اصلا متوجه نمیشه.
خب این ممکنه، من اینو انکار نمی کنم، بنابراین برخی از اوقات آدم‌ها توانایی تشخیصی ندارن، ولی اتفاقاً اون نکته مثبته برای که خوشبختانه با آگاهی میشه کمکشون. کدوم شهر کانادا شما هستید؟
تورنتو.
حالا سوال دیگر من این است که روابط جسمی و جنسیتون چطوره؟ خوب بعد متوسط؟
اونم مثل دقیقاً مثل زندگیمون، یعنی بعد من همه وظایف من دارم، ولی اون هیچ وظیفه‌ای نداره به علاوه مشکل سینماتون
داره متوجه.
ولی مثل خب اون دیگه که قبول نمیکنه که داره، یعنی قبول نمیکنه که مشکل داره.
خب اون یه مسئله جدی است، یعنی اون سبب میشه که ببینید بسیاری از ماها نه اینکه قبول نمیکنه، یعنی چون من با دوستان بسیاری کار کردم، بسیاری از ما به دلیل آسیبای کودکی به این نتیجه میرسیم که هر گونه پذیرفتن اینکه ما عیب داریم، ایراد داریم، اشکال داریم، مادر من عیب داره، پدر من عیب داره، به معنای پذیرفتن شکست و مرگ و نابودی. بنابراین همیشه در یه دادگاهی هستن که مسائل اساسی مطرحی بود با تمام وجودشون از خودشون دفاع کنن، پنهان کنن، دروغ بگن، توطئه کنن. خب این منتالیتی و این نگاه به ذهن و به زندگی متاسفانه مسئله جدی است. و این که می‌فرمایید بله آسیب عمیق و سنگین کودکی است، ولی شما عزیز یه راهی رو آمدید که باید ببینید از این چی که یا هست یا مانده چی میتونید در بیاید، برای که دو تا بچه دارید با فاصله 6 سال اگر اشتباه نکنم و به هر حال یه شغل و کاری دارید که دوتایی باید با هم زندگی کنید، یعنی اگر تنها ایشون کار میکرد شما یه جای دیگه کار میکرد خیلی اوضاع بهتر بود. متاسفانه این با هم بودنتون هم مسئله است، ولی به نظر میرسه که با توجه به نوع کارتون ضرورت داره با هم باشید، برای اینکه اگر شما نباشید
من نمیتونه تو کانادا زندگی
کنم، یعنی میدونی
بعدش میفرم میره ایران.
بله به همین جد است که من فکر کنم تنها راهی که دارید باید برید با یکی صحبت کنید ببینید شاید.
من با شما صحبت میکنم چه
نه نه بیش از این میخوام
از نظرات کلیشه‌ای و که برای همه یه جور نسخه میپیچن فکر نمیکنم من بتونم نتیجه بگیرم.
آخه نه اگر برید با کسی جزئیات رو بدونید خب بحث کلی نخواهد بود.
کسی مسئله اینه که اصلا متوجه مسئله نمیشه، یعنی وقتی که انگار یه امروز میگی فوری میگه خیلی خوب باشه کتا میاد سلام کنه بعد از یه مدت هیچی نمیگه.
خب آخه عزیزم دقیقا میتونه همون باشه که من گفتم. ببینید من اگر فرضم بر این باشه در یه دادگاهی هستم که یه اشتباه بکنم حکم اعدام من صادر میشه، شما فکر میکنید من چیکار میکنم؟ ببینید اونو نگاه کنید، اونو نگاه کنید که تو چه جهنمی داره زندگی میکنه و نگاه کنید که چقدر باید همیشه تمام سپر و شمشیرش دستش باشه که مبادا کسی بهش نزدیک بشه و به همین جهت که حتی یه خواب راحت واسه
سال با من زندگی کردن هنوز من متوجه نشدم که زندگی کنم. من چقدر علیه نیستم، چرا نمیخوام بهش قدمه ای بزنم؟
آخه اینو باور نداره عزیز.
چرا باور نکرده؟
نکرده برای که فکر میکنه اگر تا اینجا هم کشیده به خاطر اینکه رولشو خوب بازی کرده.
دقیقا
یعنی به همین جد
من فکر میکنه خیلی کارش درست بوده که تا اینجا اومدی جلو. فکر میکنه اگر این کار نکرده بود بدتر بود از داری، اگر این کار نکرده خیلی هم بهتر.
خب من نمیگم نظر ایشون درسته، ولی میخوام بگم که متوجه هست، نشون میده آدمی است که نسبتاً باهوشه ولی دانا و عاقل نیست. نه دانا و عاقل نیست عزیز،
اصلا اتفاقا برعکس آقای دکتر، اصلا باهوش نیست.
نه البته بعد از انتخاب شما من باید اینو متوجه میشدم.
نه واقعا باهوش نیستش، فقط خیلی روی مسئله، یعنی از یه چیزی باید تو انتخابش 100% شد 150% مطمئن بشه در انتخاب کنه. و علتش هم که تو بیزینسش خوبه برای اینکه به هیچ عنوان کار بی‌ملاحظه‌ای انجام
نمیده. نه در بیزینس اگر آدم‌ها یه ذره شک داشته باشند و عدم اعتماد اطمینان معمولا موفق ترن، یعنی یا برنده ترن.
همیشه با نظر شک نگاه میکنه به همه چیز.
نه آره دیگه برای که محیط بیزینس محیطیست که یه عده همیشه آماده هستن بیان بزنن و ببرن. و بنابراین اگر شما منفی و نه خب اونو میتونم بفهمم، بنابراین اگر شما آدم خیلی خوشبین و خوشخیالی باشید حتما ورشکست میشید، اون قاعده کاری است.
ولی این اتفاقا به نظر من یکی مشکلات منم احساس میکنم که اصلا آدم باهوشی نیست. من که واقعا نمیدونم.
نه من با تو موافق نیستم.
متوجه میشم.
نه ایشون مسئلهش در درک و عقل میتونه باشه ولی باهوش هست. ببینید با شما
دیگه الان مثلا 9 سال ما اینجا هستیم نمیتونه درست زبان صحبت کنه، چجوری میتونه بگه آدم باهوش؟
آخه علاقه به این کار نداره، اینقدر ذهنش مشغوله سروایو کردن و زنده ماندن یکی
از ذهنش تمام کارهای مشغولیت ذهنی رو من انجام میدم، اون فقط کارهای عملی رو انجام میده، به هیچ عنوان از نظر درگیری با ادارات با
من راجب کار عرض نمی کنم، قصد من کار نیست، قصد من این است که نگه داشتن این در حقیقت کشتی در حال غرقی که از نظر او همه در حال غرق کردنش هستن مثلا. حالا پرسشتون از من چی عزیز؟
من احساس میگم واقعا توی زندگی با من هیچ وقت چی دستگیر با من نشده از ما زندگی باش، هیچ وقت بخیر از درد و رنج و رحمت و تنها مشکل هم که تو خانواده به دلیل از نظر مادی نداشتم تو خانواده این چشیدم، انقدر هم فوق العاده خفیف هستم خانوادگی من، خودشم خیلی آدم هستم از زیبا این که شاید اگه الان امروز دیگه کار نکنه بشینه بخوره داره باخه برای تا آخر عمرش، ولی باز $50 $100 هم حتی فشار میاره به من، به بچه هم ممکنه فشار بیاره و اصلا هیچ ارزشی با این قلی نیست. وقتی دعوامون میشه یهو میبینی که اصلا یه صحبت هایی میکنه، تهمت میزنه، مسائلی مطرح میکنه که واقعا
خب آخه ببینید از نظر ایشون با توجه به توضیحات شما، ایشون دنیا رو یه دزد بازاری میبینه و یه فریب و دروغ و کلاه بزرگی که هر کسی در سر یکی دیگه میذاره و بنابراین آسیب شدید خوردن در کودکی ایشون و به دلایلی به این نتیجه رسیدن که میشه هر حرفی رو زد، هر حتی مطلبی رو مطرح کرد.
فقط با من اینطور هستش؟
نه با بقیه هم
هست. اصلا یعنی شما با من نمی کنید وقتی که با دیگران اگر کسی ببیندش میگه این چقدر آدم مظلوم است.
نه خب آخه نه نه ولی خب البته شما در یه زمین هایی میزنید.
نه اصلا چرا اون میزند تو سر من.
نه خب آره ولی ببینید عزیز، نه هیچ کس نمیاد ایشون رو نه نسبت هایی که شما میدید بده ایشون در جای دیگه فکر میکنه صرف نمیکنه، بنابراین ساکته، یعنی اعتماد و اطمینانی به دیگران نداره که حرف بزنه،
اصلا جرأت صحبت کردن و ابراز نظر نداره.
نه نه جرأت نیست عزیز، ایشون به این نتیجه رسیده که بهتره ساکت باشی، برای اینکه ایشون وقتی که لازمه چرا در صحنه عملی ظاهر میشه.
نه ولی من ندیدم یه همچین صحنه رو تا حالا.
خیلی خوب، حالا شما اگر نظری دیدید.
نه واقعا میخوام فقط من اینکه بگم چجوریه که در موقع دیگران هیچ عنوان، حتی اگر که
آخه به دیگران اطمینان میکنه. خب عزیزم
اصلا اینکه از خودش دفاع کنه
آخه اهمیتی براش نداره.
او خیلی اهمیت داره آدمیه که اگر
نه نه ببینید نه سب کنید
نه
نه نه چی
برمیخوره.
خب پس چه جواب نمیده؟
جرأتشو نداره، یعنی فکر میکنه که اگر که بگه یه وقتی طرف دیگه چیزی بگه چیکار بکنه
مثلا. خب نه آخه داستانی نیست عزیز، شما نه نگاهتون نگاه دقیقی نیست. ایشون یه آدمی است که اصلا ببینید من آدمایی دیدم که قسم میخورن، فرض کنید که مادرشون هم حاضرن گرو بذارن اگر مثلا فرض کنید یه پولی از کسی بگیرن.
نه اینجوری نیست،
نمیگم ایشون اینجوری، عرض من یه چیزی است، عرض من این است که ایشون براش تنها مسئله‌ای که وجود داره زنده ماندنه و برای زنده ماندن فکر کنه حالا آدم یه چیزی گفت ناراحتم میشه، کینش هم به دل ممکنه بگیره، ولی بعد فکر میکنه که خب برای چی، ولی ترسو برای چی باشه؟
نه من اینجوری احساس نمی‌کنم، فقط فوق العاده دم تعصبی تنها کسی که میتونه واقعا نظرشو بگیره و جلو وایسته فقط من هم هست، من و خانواده‌ام، تازه من باز بیشتر تنها کسی که واقعا احساس می‌کنم خود واقعیشو می‌بینم من هستم، دیگران حتی
خب آخه شما از این آدم اگر خیلی درست نیست، ای فرضتون اینه که ایشون آدم ترسویی که شما میترسه که به میل شما کاری نکره، شما در کنترل او.
نه فقط توی بیزینس فکر می‌کنه، چون برای اینکه از اون اول من خیلی از خودم ضعف نشون دادم، من که همیشه اینو حس میکرد که اگر هیچ
حالا بذار منو شما راجع به ایشون که کی هستن به من بگید سوالتون چی هست، من چون من 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم.
من میگم برای احساس میکردم که واقعا باید من مجبورم تو زندگی که هیچی برام نداره واقعا ادامه بدم باش بمونم، صرفا به خاطر دو تا بچه دارم.
من نمیدونم، مسئله این است که مهم این است که شما به نظر من ایشون رو یعنی یه متخصص خوب اونجا ایرانی پیدا کنید که شخصی باشه، نه از این داستان دولتی، چون به جایی نمیرسید و حرفتون بهش این است که من یه همچین حال و احساس بدی دارم و به اینجا رسیدم و اون اصطلاحی که خودتون به کار بردید دیگه پایان ختم و بنزینم تموم شده است، اگه حاضر نباشی بیای بشینیم و مسائل رو یه جوری تر کنیم و حل کنیم احتمالاً ممکنه هممون آسیب ببینه. ببینید چه میکنه. با توضیحاتی که راجع به ایشون گفتید احتمالاً قدم‌های اول رو برمی‌داره. امید من این است که با این قدم‌های اول یه راه دیگری رو که روشن و صاف هست رو در مقابل خودش ببینه و حاضر باشه در یه زمینای حداقل در خانه و محیط خانواده و ارتباط با شما و بچه‌ها
به جای مدت کوتاه و موقت
نه اون نه
کوچکترین مسئله ای دوباره
خب نه اونو باید ادامه بدید. یعنی بسیاری از اوقات من
ولی اصلا من احساس میکنم دیگه اصلا هیچ علاقه هم بهش ندارم بهش. واقعا اون دفعه من میگفتم اون اولش که یه چماق برداشتیش مدام میذاری تو سرم، بعدش هم یه تبر برداشتی هرچی که بند و چیزی بود که منو تو به تو وصل میکرد و همه رو قطع میکرد.
خب حالا البته این حرفا رو همینجوری میشه زد، به همین جهت که من فکر کنم به خودتون و او برای اینکه مطمئن بشید که این انتخاب و تصمیم درستیه فرصتی باید بدید و یه گفتگوی رو با یه آدمی داشته باشه. اگر ایشون الان میومد رو خط من خیلی چیزا میفهمیدم و ای کاش که وقتی مسائل زن
خب همون ممکن بود شما بفهمید.
خب آره دیگه، نه اون وقت یه چون شما برای خودتون یه عقیده و نظری دارید و به دلیل آسیبایی که دیدید فقط خودتون رو میبینید. امیدوارم یه ذره واقع بینانه صحبتاتون با من باشه.
من نگرانم اصلا این بود که نتونم با استرابی که دارم نتونم خودم
حالا.
بیان کنم.
حالا اونش مهم نیست. حالا ببینید که اگر یه روزی ایشون دلشون خواست دو تایی بیاد با کمال میل رو خط رادیو تلویزیون با هم صحبت کنیم. من متأسفانه با آخر وقت هم رسیدم، براتون آرزوی بهتری خواهم
داشت.
شنگ رجمن به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
وای نگاه کن سارا، ماشاءالله چه پوستی داره.
این پوست برگ گل سارا به خاطر لیزرهای دکتر رشتیه.
چه لیزرهایی؟
بهترین لیزرهای جوانسازی پوست و جدیدترین لیزرهای از بین بردن موهای بدن بدون درد با نتیجه عالی.
تلفن دکتر رشتی رو داری؟
آره، دکتر منوچهر رشتی 310-444-1446. هم تخفیف مخصوص داره، هم شنیدن با خرید یه پکیج زیر بغل یا بیکینی لاین مجانی هم میده. 310-444-1446 یادت نره ها.
رستوران تنزور، آمیزشی از غذای اصیل هندی با فضای شیک و هنری که به طعم و ترانه معنای جدیدی می‌بخشد.
I think it's the best restaurant outside India.
برنده جایزه برترین دیزاین رستوران در سال 2007، آماده برگزاری مهمانی‌های شما تا 450 نفر حتی با کیترینگ منتخب خودتان. 50 نورث لاسینگا، نقش ولشر، گیلورد سابق.
If you haven't been to Tanzor, you really haven't been to an Indian restaurant.
تنزور 310-652-3894.
Excuse me, ma'am.
Yes?
I don't normally do this, but on behalf of the American Cancer Society, I really need to talk with you about your colon.
You're the who that needs to discuss my what?
Your colon. More specifically, polyps inside of your colon.
Okay, where's the hidden camera? Is this a joke?
No, ma'am. The American Cancer Society wants to let everyone over 50 know that colon cancer can be prevented by getting tested.
Oh, really?
Yes, your doctor takes a look at your colon, and if there's a polyp, it's removed before it turns into cancer.
You make it sound like a piece of cake.
No, but when you realize that by getting tested you could prevent colon cancer, isn't it worth it?
Yes, it is. Hey, thanks for letting me know. You want to get a cup of coffee?
Sorry, I've got a few more million people to tell.
Good luck with that.
If you're 50 or older, talk with your doctor about getting tested. Or for free information on all the ways to get tested, call 800-ACS-2345 or visit cancer.org. This is the American Cancer Society.